سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. دلم هوای تو کرده، هوای آمدنت. دلم هوای تو کرده، هوای آمدنت. صدای پای تو آید، صدای آمدنت. بهار با تو بیاید به خانه دل ما، سری به خانه ما زن. صفای آمدنت. هنوز مانده به یادم که مادرم میخواند، هنوز مانده به یادم که مادرم میخواند. زمان کودکیم قصه های آمدنت. حساب کردم و دیدم که با حساب خودم تمام عمر نشستم به پای آمدنت. چقدر وعده وصل تو را به دل بدهم، چقدر جمعه بخوانم دعای آمدنت. نیامدی و دل من شکست ای مولا، چه نذرها که نکردم برای آمدنت، چه نذرها که نکردم برای آمدنت. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادك حتما مقضیا، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. اللهم ارن الطلعه الرشیده والقرة الحميدة وكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه. خالصان ترین درود و سلام و ارادت و تحیات خودمون رو در طبقهای از نور تقدیم میکنیم به ساحت نورانی و ملکوتی قطب دایره امکان، لنگر زمین و آسمان، آقا جانمون، مولامون، امام زمان. و عرض می داریم: السلام علیک یا بقیت الله، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. درخواست میکنم به ساحت نورانی و ملکوتی مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، هر چقدر عشق و ارادت و محبت به ساحت نورانی ایشون دارید، جهت سلامت تعجیل در ظهور و فرج آن یار غایب از نظر، همه با هم با ذکر و عجل فرجه هم صلواتی هدیه بفرمید. عرض سلام و ارادت خالصانه محضر یکایک که شما میهمانان عزیز و بزرگوار، اساتید گرانقدر، روحانیت معظم و معزز، محققین، پژوهشگران، خواهران و برادران عزیز، عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرانقدری که از قاب تلویزیون برنامه ما رو همراهی میکنن و شنونده های عزیز و بزرگواری که از طریق رادیو شنونده هستن. خیلی خیلی خوش آمدید. بین همایشی که همایش ملی است با عنوان همایش ملی جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و راهبردهای مواجهه با آنها. خب ابتدای جلسمون مزین شد به تلاوت آیات نورانی کلام وحی توسط برادر عزیز و بزرگوار قاری محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای حمیدی و واجب میدونم و لازم میتونم ابتدای این همایش و جلسه یاد کنم از همه مظلومان عالم، از همه شهدا، 11,000 شهید مظلوم غزه که عدد به نزدیک 11,000 تقریبا رسیده تو این شبها و روزهایی که دل ما خون هست و دل هر انسان آزاده ای آتش گرفته از این فجایع وحشیگری رژیم آدمکش، کودککش و قاصب اسرائیل جنایتکار و همچنین آمریکای جنایتکار که حمایت‌های اونها اگر نباشه این جنایت‌ها به اوج خودش قاعدتاً نمی‌رسه. و الحمدلله که مردم دنیا بیدار شدن، مردم دنیا هوشیارن، در سراسر عالم نه تنها مسلمانان بلکه هر کسی که انسان است و قدری غیرت داره وارد صحنه شده و به تعبیر حضرت آقا که در حالا لندن و پاریس مردمی که به صحنه آمدن لابد اینها بسیج لندن یا بسیج پاریس هستند، نه اینها همون مردم آزاده ای هستند در گوشه و کنار دنیا، از قلب آمریکا تا گوشه و کنار این عالم. من دیشب داشتم یک تصویر رو نگاه میکردم از یکی از شهرهای دور افتاده یکی از ایالتهای آمریکا که شاید 30-40 نفر آدم اومده بودن، شاید اسمش رو هم کسی نشنیده، اما برای دفاع از مظلوم به صحنه آمده بودن. و خب این دست جلسات و حمایش ها انشالله کمک میکنه برای اینکه هم قلب هامون، وجودمون به حضرت امام زمانمون ارواح ناله الفدا نزدیکتر بشه و همچنین مقدمه ای خواهد بود و کمک خواهد کرد به اینکه این جریان های انحرافی که میبینیم هر روز مثل قارچ از گوشه و کنار سبز میشن انشالله با حضور عالمانه محققین و پژوهشگران با اونها مبارزه خواهد شد. خب یک کلیپ رو دوستان آماده کردن، من دعوت میکنم ببینیم، بعد انشالله دعوت میکنم از مهمان عزیز و بزرگوارمون که در خدمتشون خواهیم بود.
فلسطین امروز مرحله اول دنیای اسلام، چند دهه است البته مال خصوص امروز نیست، چند ده سال است که مرحله فلسطین به معنای واقعی کلمه مرحله اول دنیای اسلام، یک ملت را از خانه خودشون بیرون کردن، قصد کردن، تصرف کردن، هزاران نفر از اونها رو کشتن و شکنجه کردن و زندان کردن و آواره کردن و این چیز کوچکی نیست. رژیم قاصب رفتنی است. امروز نهضت فلسطین از همیشه این 70-80 سال امروز سرحال تره. امروز جوانان فلسطینی و نهضت فلسطینی، نهضت ضد غصب، ضد ظلم، ضد صهیونیسم، امروز از همیشه بانشادتر، سرحالتر، آماده تره. و همطور که امام بزرگوار رضوان الله علیه تعبیر کردن از رژیم قاصب به سرطان، حتما این سرطان انشاءالله بیست به خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه بیشکن خواهد شد. و بزرگ
انشاءالله وعده‌ای که از آقا دادن به زودی محقق خواهد شد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب دعوت میکنم از صدیق معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد الهی نژاد معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس پژوهشکده مهدویت تشریف بیارن در جایگاه در خدمتشون باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم أجل وليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره السلام على المهدي وعلى آبائه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار گرامی، اعزه گرامی و تقدیر و تشکر از حضور اعزه گرامی در این همایش ملی جریان‌های انحرافی مهدویت و مدعیان دروغین در دوران معاصر و راه‌های مواجهه با آنها. عرض سلام و خیر مقدم خدمت استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد لغزایی ریاست محترم پژوهشگاه و رئیس محترم همایش. عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت فاجعه غزه که مردم بیگناه غزه توسط رژیم جعلی صهیونیسم شهید میشن. ان شاء الله با پیروزی مردم غزه و فلسطین پیروزی مقاومت رقم بخوره و انشاءالله با آمدن امام زمان علیه السلام، ظهور حضرت آقا، پیروزی مردم مستضعفین جهان برای شادی روح بلند شهدای اسلام، شهدای ایران، شهدای مقاومت و شهدای غزه اجماعاً صلوات عنایت بفرمایید. همطور که اعزه گرامی برادران و خواهران مستحضر هستند، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی از پژوهشکده های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از دفتر تبلیغات اسلامی، یکی از کارهای مهمش کارهای علمی برگزاری سلسله همایش نظریه انتظاره. این همایش، این سلسله همایش همایش‌های مختلفی را برگزار کرده، از جمله همایش نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله عظما خامنه ای، دامت برکاته. که در سال 1398 برگزار شد، بیش از 100 مقاله، 20 نشست و کرسی علمی، 3500 صفحه تولید محتوای این همایش بود. همایش بعدی، همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت بود که اینم قریب به 100 مقاله، 19 کرسی و نشستای علمی، 2800 صفحه تولید محتوا ما داشتیم که خروجی این همایش بود. همچنین همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی بود که صلواتی عنایت بفرمایید. خیر مقدم خدمت حضرت استاد مهدی پور که به جلسه ما خوش آمدن. انشاءالله که توفیق داشته باشین در خدمتشون باشیم انشاءالله. و همایش فعلی ما که انشاءالله توفیق داریم برای برگزاریش، این همایش ملی جریانهای انحرافی مهدویت و مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و راهبردهای مواجهه با آنها. همطور که عزیزان مستحضر هستن، هدف برگزاری این همایش با این نگاه علمی پژوهشی که به یک نحوی خواست جامعه، اساتید و بزرگان، نخبگان حوزه و دانشگاه را درگیر مباحث مهدویت کرده و میکنه و تولیدهای علمی خوبی هم الحمدلله داشته، هدف برگزاری این همایش ابتدا تحلیلی، علمی و عقلانی کردن مهدویت و آموزه های مهدویت. ما بیشترین آسیب را زمانی خوردیم و زمانی مهدویت دچار چالش و آسیب شده که تنها با رویکرد احساسی و عاطفی و به قول معروف شور مهدویت توجیه و تعریف شده. مدعیان بیشتر از این منظر سوء استفاده کردند و به دنبال مطامع دنیایی و به دنبال اون سوی نیت خودشون زمینه انحراف باورمندان مهدی منتظران را فراهم کردند. هرچی مهدویت با رویکرد عقلانی، علمی و با رویکرد تحلیلی و استدلالی دنبال بشه، نه اینکه با رویکرد شور، عاطفه، احساس دنبال نشه، بشه اما محور اون نباشه. در کنار رویکرد شور محوری و عاطفه و احساس، بایستی مهدویت را با رویکرد تحلیلی و عقلانی و علمی هم مورد تحقیق، پژوهش، همایشان، نشستا پیرامون برگزار بشه. هرچی با این رویکرد بیشتر برگزار بشه، قطعا دامن مهدویت از این چالش های مدعیان و سوء استفاده هایی که مدعیان دروغین مهدویت میخوان داشته باشند به دور خواهد بود. نکته دوم، هدف دوم که این همایش سلسله همایش نظریه انتظار به دنبالش هست، فرهنگ سازی و نهادینه سازی مهدویت در جامعه، در میان مردم و در میان باورمندان مهدی علیه السلام، در میان منتظرانه. هرچی این مباحث بیشتر مطرح بشه، بیشتر اساتید بزرگان درگیر بشن. قطعاً جامعه به این مباحث حوزه مهدویت بیشتر آشنا میشه، بیشتر خوب میگیره. طبیعتاً این آموزه در میان مردم فرهنگ سازی میشه. وقتی که فرهنگ سازی شد، خود به خود نهادینه میشه در میان مردم. سومین هدفی که این همایشا به دنبالش هست، بسترسازی ورود اساتید، علما، نخبگان حوزه و دانشگاه در این عرصه هستش. ما در این سلسله همایش نظریه انتظار، بسیاری از اساتید حوزه و دانشگاه برای ما مقاله نوشتن. خواست جامعه، تحصیل کنندگان جامعه درگیر بحث مهدویت شدن. طبیعی است وقتی که خواص اساتید درگیر بشن، این خود به خود به بدنه، به دانشجویان، به دانشجویان اشراب میشه، تزریق میشه. و بستر مهدویت، آموزه مهدویت در جامعه فراگیر میشه. این هدفی است که همایش مهدویت، سلسله همایش نظریه انتظار به دنبالشه. چهارمین هدفی که این همایش ها به دنبالش هستن، تحکیم و استواری عقبه تئوریک نظام مقدس جمهوری اسلامی. همطور که عزیزان مطلعن و میدونن، عقبه تئوریک نظام مقدس جمهوری اسلامی برگرفته از نظریه ولایت فقیه و نظریه ولایت فقیه برگرفته از نیابت عام. نیابت عام جزء آموزه های مهدویت، یعنی به یک نحوی نظام مقدس جمهوری اسلامی عقبه تئوریک این نظام مهدویته. ما هرچی به این موضوع بیشتر بپردازیم، قطعا پایه ها و اساس این نظام مقدس جمهوری اسلامی مستحکمتر و قویتر میشه. من خیلی تصدیه وقت اعزه گرامی رو نداشته باشم، آخرین جمله‌ای که میخوام عرض بکنم عزیزان، ما چطور مهدویت عقبه تئوریک نظام مقدس جمهوری اسلامیه؟ نظام مقدس جمهوری اسلامی هم بسیار برای مهدویت با نگاه کارکردگرایی خیلی اثر داشته. اثرات شما اینجا میبینیم که مهدویت بعد از انقلاب اسلامی ایران، انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، میبینیم رشد فزاینده‌ای داشته. بعضی از مسائلی که عرض میکنم اصلا قبل از این نهضت نبوده. تولید مقالات علمی در حوزه مهدویت، برگزاری همایش‌های علمی در حوزه مهدویت، رشته تحصیلی شدن تا سطح 4 و دکترا در حوزه مهدویت، هیچ کدام اینا قبل از انقلاب نبوده. همچنین بر اساس آماری که ما داریم، بر اساس آماری که تو تحقیق و پژوهش ثابت شده، تا قبل از انقلاب قریب به 14 قرن مهدویت 1800 خورده کتاب در حوزه مهدویت به چاپ رسیده. 1700. بعد از انقلاب تنها تو 4 دهه 6000 کتاب مهدویت به چاپ رسیده. یعنی واقعا خیلی رشد فزاینده ای مهدویت بعد از نهضت حضرت امام، نهضت انقلاب اسلامی داشته. خب اینه که مهدویت در این عرصه، در بعد از نظام مقدس جمهوری اسلامی، رشد فزاینده‌ای به خود گرفته و رشد شدیدی الحمدلله داشته و تجربه کرده. من خیلی وقت عزیزه گرامی رو نمیگیرم. تقدیر و تشکر میکنم از همه دانشمندان و فرهیختگان گرامی، اهم از خواهران و برادران، و انشاءالله که توفیقات باشه بتونیم در این مسیر گامهای بیشتری برداریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. این آیه مال چیه؟ این آیه در مبارزه با یه خرافه است. در مبارزه با خرافات شجاع باشید. البته خرافه چیست؟ این خودش مهمه. بعضی ها هستن حقایق دینی رو هم به عنوان خرافه انکار میکنن. اونا رو کاری باشون نداره. اونچه که با کتاب و سنت متقن و معتبر ثابت شده، این مال دین. چه حالا عقول بپسندن چه نپسندن. اونچه که معارضه‌ای با یکی از اصول دینی داره و مدرک معتبری نداره، اینو ردش کنید. این میشه خرافه. امروز شما ببینید مدعیان ارتباط با امام زمان، مدعیان ارتباط با غیب، با شکل‌های مختلف تو جامعه دارن کار میکنن. البته اینم نشانه این است که گرایش به دین یک عنصر اصلی در زندگی مردمه. مردم علاقه به مسائل دینی دارن که آدم خرافه ساز میرود خرافه درست میکنه، چون کالای اصلی در اختیارش نیست. کالای تقلبی رو میآورد میدان برای که مردم رو جذب کنه. این نشانه گرایش مردم به دینه. اما خب خطر دیگه، خطر این در مقابله با خرافات، در مقابله با اون چیزایی که از دین نیست، شجاع باشه، بگی
برای سلامتی رهبر عزیز و بزرگوار و فرزانه انقلابمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای صلواتی هدیه بفرمایید. خب خیلی ممنونم، تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد الهی نژاد. بهره بردیم و استفاده کردیم و نکات خوب و قابل توجهی رو اشاره فرمودن. من یک روایتی رو از امام هادی علیه السلام دیشب مطالعه میکردم، دیدم و انتخاب کردم برای شما که در این بخش عرض بکنم. انشالله قرار تا لحظاتی دیگر در محضر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما کریم جهرومی هم باشیم. تا لحظاتی دیگر تشریف میارن. وجود نازنین امام هادی علیه السلام، فرمودند که اگر بعد از غیبت قائم ما نبود وجود علمایی که مردم را به سوی او فرا می خواندند و به وجود او رهنمون می شوند و با حجتهای الهی از دین او دفاع می کنند و بندگان ناتوان خدا را از دام ابلیس و پیروان او می رهانند، بیگمان همه مردم از دین خارج می گشتند. این روایت در بهار جلد 3 صفحه 6 آمده و این جایگاه و مقام و منزلتی است که برای علمای دین از لسان نورانی امام هادی علیه السلام به ما رسیده. و همین موضوع انحراف که در موضوع مهدویت هست، وقتی وجود علما و بزرگانی هست، الحمدلله جلوی این انحرافات گرفته میشه و انشالله مسیر درست رو مردم انتخاب میکنن. خب این روزها که ما میبینیم در غزه جنایات داره به اوج خودش میرسه و مردم هم در گوشه و کنار دنیا قیام کردن. این کلیپ سلام بر مهدی هم حتما ملاحظه کردید که با زبانهای مختلف، با گویشهای مختلف، با چهرههای مختلف، گوشه و کنار عالم، کسی که تا به حال شاید اسمی از امام زمان به گوشش نرسیده، اصلا نمیدونه مهدی چه کسی است، اما این سرود رو با احترام بر زبانش جاری میکنه و نام میبره و یاد میکنه و عشق میریزه وقتی که نام مقدس نورانی امام زمان ارواح ناله الفدا رو بر زبانش جاری میکنه. اینها انشالله همه مقدمات ظهور هست، انشاءالله هست و ببینیم و خواهیم بود و زنده باشیم و اون روزهای شیرین ظهور مولامون آجانمون امام زمان ارواح ناله الفدا رو درک بکنیم و عصر ظهور که بهترین عصر در همه عالم هست رو با تمام وجودمون انشاءالله بچشیم و همه ما جزء اعوان و انصار و یاران حضرت و جزء مستشهدین بین یدی، جزء کسانی باشیم که انشاءالله در رکاب امام زمان به شهادت برسیم. خب برای سلامتی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی کریمی جهرمی بزرگواری بفرمایید صلواتی هدیه کنید. اللهم صل علی محمد. سلام علیکم حضرت عالی قدر، احوال شما چطوره؟ خب استفاده میکنیم و بهره میبریم انشاءالله تا لحظاتی دیگر از فرمایشات حضرت آیت الله العظمی کریمی جهرمی که خیلی بزرگواری فرمودن و دعوت این حمایش رو پذیرفتند و انشاءالله بهرمند خواهیم شد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. دوستان وادی صوت اگر تشریف بیارن تا انشالله شرایط مهیا بشه و در محضر حضرت آقا باشیم و استفاده کنیم و بهره ببریم. نمیدونم حالا از همین میکروفون دوستان استفاده میکنن برای جابجایی یا اینکه میکروفون دیگه ای رو آماده کردند. عرض میکنم که پر کن دوباره کیل مرا ایها العزیز، دست منو نگاه شما ایها العزیز، رو از من شکسته مگردان که سالهاست رو کرده ام به سمت شما ایها العزیز. بله بسیار خوب. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الذر و جئنا به بضاعت مزجات و اوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. تو انشالله از آقا آماده انشاءالله استفاده میکنیم. بله بله استفاده میکنیم از محضر حضرت آیت الله العظمی کریمی جهرمی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين وصلى الله على سيدنا ونبينا نبي الرحمة محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أصول الكفر والزلال من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از عرض سلام حضور شما عزیزان و محترمین، بسیار خرسند هستم که در یک مجمعی که سراسر علما و فضلا و عزیزان و خدمتگزاران دین هستند با اون چهرهای نورانی امام زمانی روبرو هستیم. چنانچه تشکر می کنم از اون عزیزان فعال و دلسوزی که این نشست را برقرار کردند و منعقد ساختن بیاد مولایمون حضرت بقیت الله فی الارضین امام زمان ارواح ناله الفدا و ابطال دعواهایی که یک مش افراد خودگم کرده و خود نشناخته به عنوان مهدویت در میان جامعه اسلامی تفرقه ایجاد کرده و می کنند. این همایش و این نشست بسیار ارزشمند است. حالا برای ورود در مطلب من یک مقدمه دارم که بله همه اون مطلب مبتنی بر کلمات خاندان وحی است و استدعا میکنم روی این مقدمه یه مقدار بیشتر عنایت بفرمایید که واژه‌های مخصوص را در نظر بگیریم تا بتوانیم نتیجه گیری صریح و کامل و مستقیم از این مقدمه بنماییم. اون مقدمه را بگیریم ارائه میکنم و عرضه میدارم که در روایات اهل بیت نسبت به وجود پاک حضرت مهدی موعود ارواح ناله الفدا به صور گوناگون نام برده شده است و مشخصات و مزایای مهدی آخر الزمان را بیان کردند. مثلا از مولای من امیر المؤمن علیه السلام این جمله بسیار جالب است که اون بزرگوار می‌فرمان بنا تخلع ربقت الظل من اعناقكم و ما فتح و بنا فتح و بنا فتح لا بكم و بنا یختم لا بکم. همین اندازه از کلام ایشون محل شاهد است. در اینجا امام ما امیر المؤمن علیه السلام می فرماین به وسیله ما هست، با تعالیم ما و ثقافت و فرهنگ ماست که ربقه زور زنجیر ذلت بار از گردن شما برداشته میشه و بنا فتح افتتاح این مطلب به وسیله ما هست، اشاره به وجود پاک رسول الله اعظم ارواح ناله الفدا و همینطور وجود پاک خودشان. جمله بعد و بنا یختم لا بکم، در همین جا این دو کلمه لا بکم که در جمله قبل هست و بنا فتح لا بکم، رو این کلمه مقداری عنایت داشته باشید و در ذهن شریفتون اون را حفظ کنید که به وسیله ما هست که این در باز شده، در آزادی بشر از ربقه ظلم. لا بکم، نه به وسیله شماها. جمله بعدی و بنا یختم، با ما ختم میشه، با اون پرچمدار آخرین از ما خواهد بود، پرچمدار آزادی انسانها. لا بکم، نه از شماها، نه کسی از شماها خاتم اون دعوت باشه، بلکه از ما هست. لا بکم در جریان فتح، لا بکم در جریان ختم، همه اینها به وسیله ما هست. این از مولای ما امیر المؤمن علیه السلام. ابن ابی الحدید خب سابقه ایشون دارید و شرحی که بر نهج البلاغه دارن. ایشون در اونجا میگن که و بنا یختم، این جمله مبارکه ای که به وسیله ما ختم میشه، این دستگاه آزاد سازی بشر و رها کردن آنها از ذل بندگی طاغوت ها. ایشون میگن این جمله و بنا یختم لا بکم اشارتون الى المهدی الذی یظهر فی آخر الزمان. ابن عبدالحدید دیگه میدانیم که قطعا ایشون از اهل سنت هست، ولی میگن این جمله اشاره است به وجود پاک مهدی موعود که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد. پس اینم به ضمیمه کلام مولا در ذهن شریفتون بمانه. از مولای من امام حسن علیه السلام راجع به این جریان مهدویت یه جمله کوتاهی را آوردیم و آن عبارت است از این که وقتی بیان رشته امامت و هدایتگری جامعه را بیان می کنند میگن التاسع من ولد اخی الحسین، نهمین ما از فرزندان ما از خاندان ما. بله التاسع یعنی نهمین نفر از این داعیان الالله و هادیان سبل عبارت است از تاسع از ولد برادر من. اون هدایتگر آخرین عبارت است از تاسع و نهمین فرد که او از ولد برادر من حسین می باشد، از نسل اوست. اینم قابل توجه است که کاملا مشخص می کنند که تاسع هست از فرزندان برادر من و آن امام حسین علیه السلام است به تصریح خودشون. اینم راجع به امام مجتبی علیه السلام. راجع به حضرت امام حسین علیه السلام و ارواح العالمین له الفدا می فرمان منا اثنا عشر مهدیا، از ما خاندان 12 نفر عنصر هدایت هست. ترسیم های عدالت و انسانیت و هدایت جامعه به راه راست از ما خاندان است و اونم 12 نفر مشخص و مبین. و اضافه میکنن برای کامل روشن بشه این جمله قابل توجه است که میفرمان اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اولین این 12 نفر امیر المؤمنین علی علیه السلام است و آخرهم التاسع من ولدی، آخرین اونها نهمین نفر از فرزندان من هست. امام حسن فرمود از فرزندان برادرم حسین. امام حسین می فرمان من ولدی، نهمین نفر از فرزندان من می باشد. حالا طول می کشد بخوام از همه ائمه عرض بکنم. این سراغ حضرت علی ابن موسر رضا روحی و ارواح العالمین له الفدا. یا قبلا اجازه بیدنم جالب هست که شنیده شد از امام صادق علیه السلام چنان که مرحوم شیخ صدوق در امالی نقل فرموده که میخوندن خودشون میفرمودن لکل اناس دولتون یرقبونها و دولتون فی آخر الدهر تظهرو، برای هر گروهی یک روزگاری است، دولتی هست، ایام آمریت و ناهیتی است. بله برای ما هم این امر حاصل میشه، این امر آمریت و ناهویت برای ما هم حاصل میشه در آخر الزمان. اینم از امام صادق علیه السلام. و اما از حضرت مولا علی ابن موسر رضا علیه السلام در خطابی که به دبل دارن، در اون مطالب معروف که اشعاری گفته بود که خیلی جالب است، برای اهل فن بسیار شعف انگیز است. بل اولش میگن مدارس و آیات که تأثیر آور اینجاش، مدارس و آیات تلت خلت من تلاوت و محبت وحی و محبت وحی معرض عرساتی قریبین عبارت. یعنی بله این طور هست که ای دبل این را، این کلام بر دبل را کنار میگذاریم، میریم سراغ کلام امام رضا در جواب او بعد از مدارس و آیات که ما از بچگی که از علمای بزرگوار بودن در روز عاشورا این اشعار را میخوندن. از کودکی آدم از عالمی بزرگوار ستوده و پاک و پرهیزکار میخوندن این را. خب بعد از این که اشعار تمام شد، امام رضا علیه السلام دو تا شعر اضافش کردند که اونم بمانه. عمده عبارت از این مطلب آخر هست که وقتی دبل گفت که من شنیدم که این رشته 12 نفر داره و آخرین اونها مهدی از همین اندازه میدانم، بیشتر نمیدانم، امام حضرت علی ابن موسی رضا ارواح ناله الفدا فرمودن یاد ابل الامام بعدی محمد ابنی، امام بعد از من محمد نام است که فرزند من می باشد. بعد از امام رضا امام محمد تقی علیه السلام است و بعد محمد ابنه علی، پس از این فرزند عزیز من امام محمد تقی فرزند او علی هست، امام علی بن النقی علیه السلام و بعد از او و بعد علی بعد از امام علی النقی علیه السلام ابنه الحسن فرزند اوست که نامش حسن هست، امام حسن عسکری سلام الله علیه. و بعد الحسن، این جمله را با اندکی تغییر عرض می کنم، و بعد الحسن ابن الحجه المهدی المنتظر فی غیبته، پس از امام حسن عسکری فرزند او هست که حجتی است که قیام می کند برای نجات بشر، برای هدایت انسانها. اون آقایی که المنتظر محل انتظار جوامع هست در ایام غیبت او، که به حقیقت چند معجزه در این جمله هست. حالا این چند روایتی که عرض کردیم در ذهن شریف آیون جا گرفت، من میخوام این رو عرض بکنم که وقتی این روایات را میبینیم در ذات انسان، در نهاد انسان یه سؤالی پیدا میشه که این چه تأکیدی است که ائمه علیهم السلام از اول تا به آخر، منتها ما وارد بقیه نشدیم، همه اونها برای مهدی شناسی اقدام میکنند که کسی که لائق هست که خاتم الاوصیا باشه، جانشین امیر المؤمن باشد، جانشین امام حسین باشه، جانشین حضرت رضا باشه، اشاره دارن بین که اون آقا این طور کسی هست که با 9 واسطه میرسد به حضرت سید الشهدا علیه السلام. حتی در روایت حضرت موسی بن جعفر میفرمان 5/5 بعد از 7، 7 خودشون هستن دیگه، 5 از نسل حضرت باب الحوائج امام کاظم علیه السلام حضرت مهدی هست. این اصرار و این تأکید برای شناخت وجود پاک حضرت مهدی به نظر قاصر ما اسرارانگیز است.
و سر مهم آن عبارت از اینه که میخوان بگن مواظب باشید در دوران بعدی اشخاصی مزور، اشخاصی شیاد، دروغگو، خلافکار و خلافگو پیدا میشن و ادعای این مقام میکنن. شما هوش داشته باشید، این مطالب در ذهنتون باشه که آن کسی که لایق است که بیاد این رو ادعا بکنه، این آقا هست با این مزایا و با این خصوصیات. مخصوصا در اون روایتی که از مولا نقل کردیم که خیلی جانان مطلب را بیان کردن که اون کسی که علمدار این قضیه است، بعد از این که بله 12 نفر هستن که اینها پرچمدار هدایت بشر هستن، اسمم آورد اولهم امیر المؤمن علیه السلام، خودشون فرمودن اول اونها امیر المؤمن هست و آخر اونها عبارت اول این بود بنا، بعدش بعد از اون عبارت بنا فتح، این باب به وسیله ما فتح شد، لا غیر لا بکم، نه به وسیله شماها، نه به وسیله انسانهای عادی، این انسان متعالی در آغاز رشته قرار گرفته است. و آخرهم منا، آخرین این 12 نفرم از ما هست، لا منکم، این اصرار این که از شما نیست، از خاندان ما هست. اینا خیلی گویای این حقیقت هست، بلکه فریاد میزند به این حقیقت که این رشته ولایت و هدایت در خاندان ماست، اولش از ماست، آخرش هم از ما خواهد بود، که بعدم توضیح دادن اون آقایی که بر خاتمه کار هست و خاتم اوصیا می باشد، که بعد ابن عبدالحدید بیاد بگد بر این که با این جمله اشاره الی مهدی المنتظر، با این جمله اشاره به مهدی منتظر کردم. حالا که اینطور شد، پس علی ذلک این دروغگویان شیاد و دشمنان آزادی و دشمنان بشریت از آغاز کار خبر داده شدند، یعنی خبر داده شده که اینها پیدا میشن، ادعای باطل میکنن. شما این عناوین، این فرازهای مقدس که درست منطبق با اون پیکره عدالت هست از یادتون نره، که اون دارای مشخصات است. حالا یک انسان بینایی میخواد، نابینا نمیتونه کاری بکنه، انسان بینایی میخواد که اون علائم را بگذارد جلو خودش و ببیند آیا این جنایتکارانی که و فریبکارانی که در ایران هم هستند، حتی با کمال تأسف نفوذ در مراکز بسیار مقدس کردند که انسان خجل میشه اون را بیان بکنه، و نیز در کشورهای اسلامی هم سردر آوردند و این مطلب را به راه انداختند. وقتی این معیارها از امامان معصوم بشنویم، کاملا میتونیم ضابطه را مقابل او قرار بدیم که آیا این ضوابط با این شخص تطبیق میکنه، با یه انسان فاسد دروغگویی که نه فرهنگ داره، نه ثقافت امروز دارد، نه ثقافت قبل داره، نه ارتباط با خدا دارد، آیا می شود ما این را مهدی امت بنامیم؟ پس این فتنه بزرگ بر مهدویت نوظهور و امثالش اینا تمام فتنه هایی است که بر اساس دروغ و خلاف بنا شده است و دست جنایتکاران خارجم پشتند اون هست و اون را تقویت می کنند، چون می دانن اگر این جهت مهدویت مخدوش واقع شد
و اندک خدشه‌ای برش وارد شد، کار شیعه تمام است. یعنی شیعه تمام عنوانی که دارد به برکت امام زمان ارواح ناله الفدا هست. حالا که این طور شد، یه بحث دیگر پیش میاد که ما الان دچار این بیماری بزرگ اجتماع شدیم. جوانانی رفتن به طرف اونها پیروی میکنن، امثال ذالک تبلیغ میکنن، حتی چون که اشاره کردیم احیانا در حوزه مبارکن دست انداختن و افرادی فریب خورده و نادان دنبال این ندای شیطانی به راه افتادن. آیا ما هیچ تکلیف نداریم؟ اینجا باید گفت درمان این قضیه از اقطاب علمی شروع می شد. یعنی یکی حوزه ها، بالاخص حوزه مادر، حوزه اصیل، حوزه بزرگ، حوزه مشتهر در آفاق عالم، یکم از ناحیه فرهنگیان، از دبستان و دبیرستان و عرض می کنم دانشگاه و دکترا و امثال ذالک، اینا هر دعا باید در اینجا بنشینند و فکر بکنن که چه کار بکنن. آیا حوزه علمیه اون وظیفه کامل رو انجام داده؟ آیا توانسته است معرفی امام زمان را به خوبی برای مردم داشته باشد؟ چرا اینطور باشه که حتی ابحاثی که زیاد مهم نی اونها باشد، رایج هم باشه، اما راجع به امام زمان طلب آگاهی کامل نداشته باشه؟ باید یک گروهی، اول عموما حوزه باید مهدی شناس باشه و علل خصوص یک گروهی که دارای بیانن، دارای فهم بالا هستند، از علمیت بالا بهرمندن، با منطق و برهان محکم و قوی میتوانند در برابر مخالف بیستن، حوزه این قبیل طلاب را همیاری بکنه، زیر بازویشون را بگیرد، حوائجشون را تأمین کنه تا بتوانند یک عنصر مهدی شناسی باشند که در برابر مدعیان دروغین بتوانن قیام بکنن. به طور اختصار عرض کردیم که وقت در شرف اتمام می باشد. و اما فرهنگیان، ثقافت کشور و قطب دیگر علمی کشور عبارت است از همین، بله، فرهنگ ما عبارت است از، عرض می کنم، مدارس ما، دانشگاه های ما. اونها باید خود را آماده کنند، از سر اخلاص بیایند و کودکان را از کودکی، جوانان را در جوانی، طبقاتی که در سنین بالا هستند با مطالب مناسب با سن اونها را مهدی شناس بکنند. اگر مهدی شناسی تأمین شد، راهی برای خرافات این دروغگویان شیاد باقی نخواهد ماند. اگر بشد در مدارس تعالیم امام زمان، و البته این رو تأکید میکنم که فقط صرف یبن الحسن کار درست نمیکنه، صرف یا صاحب الزمان عجل کار تمام نمیکنه، این را مقدمات میخواد. از روزی که بچه ها میان به مدرسه، نام امام زمان جزء فراز اولین باشه که یاد اونها میدیم. سر صف ایستادن، دعای امام زمان بخوانن. بالاتر میان در دبیرستان و بالاتر در دانشگاه، اون دعای دیگر امام زمان، اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصية و صدق النیه و عرفان الحرمه، در طبقات دکترا و امثال ذالک تشریح این مطالب بشه، که ده ها مطالب در اینجا آمده که مرده و زنده را احیا می کند. اینها را براشون انسان تشریح بکنه، صفات مهدی، سیره مهدی، منطق مهدی، فرهنگ مهدی موعود، مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیه مجمعین برای اونها بیان بکنه. حضرت رضا در یکی از کلماتشون که میفرماد رحم الله من احیا امرنا، رحمت خدا بر اون کسی باد که امر ما را زنده میداره. کدام امر هست، کدام جریانه که زنده میکنه امر اهل بیت را؟ مهدی آل رسول هست. این مطالب را و بعدش دنبالش امام علیه السلام میفرمان فان الناس، بله فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر زیبایی های سخنان و کلام ما را مردم می دانستند هر آینه می آمدند در خانه ما و دیگران را انتخاب نمی کردند. اصول اعتقادات حتما باید در مدارس و در حوزه ها تدریس بشه، اونم با استدلال، با رجال آماده و پرمایه، و تأمین بشه، از خدا شروع بشه تا بیاد پیش. به شخصی گفته بود که از آیان اهل علم در زمان مرحوم آقای بروجردی سید و طایفه اعلی الله مقامه، گفته بود یک نفر را بیارید که خدا را قبول بکنه، خدا را قبول داشته باشه، همین من میارمش آقا قدم به قدم در خانه آقای بروجردی. حقیقت است ها، اگر انسان خدا را باور کرد، خدا باور بود، ماد باور بود، خودش را ملزم میدانه که دنبال رسول الله بره، چون رسول الله فرستاده همان خدا هست که قبول داری. بعدش ائمه طاهرین، آخرشون امام زمان آ، و بعد از اونها در غیاب اونها علمای بزرگواری که نمونه شون را عرض کردم، مرحوم سید الطائفه آقای بروجردی انار الله برهانه و قدس الله اسراره. بکوشیم اعتقادات در هر دو قطب فرهنگی تقویت بشه، مخصوصا در حوزه ها که این لباس و این زی و این تشکیلات همه گواه آن است که این آدم دارای اعتقادات بالا و راستین و استوار و متینی هست. مخصوصا در حوزه ها اصرار بشه روی این معنا، از خدا شروع بکنیم تا برسیم به مهدی موعود، اونجا بمانیم و هر چی میشد اونجا کار بکنیم و تلاش بکنیم. بعد این آیون متفرق بشن در دیار، در شهرها مردم رو بیدار بکنن و فتنه بزرگ مهدی، ادعا کنندگان مهدی یا مهدویت دروغین، فتنه اینها را بخوابانن. و همینطور در مدارس که از خدای متعال میخوام که انشاءالله این توفیق را به هر دو قطب و هر دو ناحیه و هر دو جناح در بالاترین مراحل توفیق به اونها عطا بفرماد و روسفی در نزد حضرت ولی عصر امام زمان باشند و روز قیامت بله امام زمان ارواح العالمین له الفدا از آنها استقبال بکند. از برگزار کنندگان این بله جلسه بسیار محترم، این نشست پرمغز و پرمعنا، از همه آنها و مثلا طبقات علمی عرض میکنم تشکر میکنم. جای افتخار هست که کسانی قد علم می کنند برای حفظ و حمایت مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. یه مجال تمام شد، از آیون معذرت می خوام و همه تون را به خدا می سپارم و از خداوند متعال درخواست می کنم که بله توفیقاتتون را روزافزون بکنه. توفیق داده است، به تعبیری که از علمای بزرگوار جهرم که میگفتن مزیدش را عطا بکنه، توفیق بالای خدا به همه شما عطا بکنه، به طوری که در اثر خدمات فراوان و چشمگیر مشمول دعای خیر امام زمان باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از حضرت آیت الله العظما کریمی جهرومی بزرگواری فرمودن. ما یه مراسم رونمایی هم انشاءالله داریم با دستان مبارک حضرت ایشون. دعوت میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد لکزایی تشریف بیارن انشاءالله، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد الهی نجات، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجای جزائی ریاست محترم دادسرای ویژه روحانیت و جناب حجت الاسلام و المسلمین آجای ربانی رئیس انجمن مهدویت. بزرگواران تشریف بیارن انشاءالله در کنار مرجع عالی قدر مراسم رونمایی رو خواهیم داشت از مجموعه آثار. بفرمایید حضرت استاد. حضرت آجای مهدی پور عزیز هم تشریف بیارن، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجای مهدی پور و اساتید بزرگوار انشاءالله در خدمتشون باشیم برای مراسم رونمایی. شما هم در این ایام دل و جانتون رو مصفا و معطر کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خدمتتون عرض بکنم که انشاءالله مراسم رونمایی از مجموعه آثار که هم چکیده مقالات، مجموعه مقالات و مجموعه نشست‌ها و کرسی‌های علمی که به همت این عزیزان انجام شده و چاپ شده، مراسم رونمایی انجام خواهد شد با حضور پرخیر و برکت حضرت آیت الله العظما کریمی جهرومی. انشاءالله با دستان مبارک ایشون این اتفاق مبارک رخ بده و محققین و پژوهشگران و اساتید و عزیزان طلبه بتونن استفاده کنن. مراسم رونمایی انجام میشه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز هم عنایت کنید برای سلامتی همه علما و مراجع معظم تقلید صلواتی هدیه بفرمایید. الله بله، همونطور که خدمتون عرض کردم مراسم رونمایی انجام شد و در مقابل دیدگان شما هست چکیده مقالات، مجموعه مقالات و همچنین مجموعه نشست‌ها و کرسی‌های علمی که انجام شده و اینها همه به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده مهدویت در واقع هست که آیه الهی نژاد عزیز در ابتدای همایش توضیح دادن که چه کارهای عظیم و بابرکتی انجام شده. خیلی ممنونم از همه اساتید و بزرگوارانی که حضور دارن، از حضرت آیت الله العظما کریمی جهرومی هم خیلی خیلی سپاسگزارم بزرگواری فرمودن و تشریف آوردن در این جلسه نورانی که به نام نامی مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست. خیلی ممنونم از حضرات، خیلی بزرگواری فرمودید، متشکرم و انشالله خدا سلامتی و طول عمر با عزت عنایت بکنه به حضرت آقای کریمی جهرومی که بزرگواری فرمودن و تشریف آوردن در جلسه. باز هم صلواتی هدیه بفرمایید. خب برای دقایق و لحظاتی دوستان ویدیو و کلیپی رو آماده کردن که مرتبط با همین همایش هست. انشاءالله ببینیم بعد من مهمان عزیز و بزرگوار و در واقع سخنران بعدی رو خدمت شما اطلاع رسانی خواهم کرد. خب بسیار خوب، یاد میکنیم از همه شهدای عزیزمون، به ویژه سید شهدای مقاومت، سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی، به روح پاک و نورانی ایشون هم صلواتی هدیه بفرمید. رهبر عزیز و فرزان انقلاب در دیدار جمعی از اساتید و کارشناسان، مؤلفان و فارغ التحصیلان تخصصی مهدویت در سال 1390 فرمایشاتی داشتند و ایشون با اشاره به مباحث انحرافی در موضوع مهدویت، من یک بخشی از جمله حضرت ایشون رو انتخاب کردم و فرمودند که این گونه مطالب غلط و انحرافی باعث می‌شوند حقیقت اصلی مهدویت و انتظار مهجور بماند، بنابراین باید به شدت از کارها و شایعات عوامانه پرهیز کرد. خب دبیر علمی این همایش برادر عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شهبازیان هستند که دعوت میکنم تشریف بیارن تا انشالله از فرمایشات ایشون هم استفاده کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی صلوات و سلام بر محمد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان، سروران، خواهران و برادران گرامی و اساتید بزرگواری که در جلسه شرف حضور دارند، و عرض تقدیر و تشکر میکنم از همه برادران عزیزی که زحمت کشیدن و در برگزاری همایش ما رو همراهی کردن. من مصدق اوقات نمیشم، چون به حال جلسه و سین برنامه پیوستهی به هم هستش و عزیزان و سرورانی انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. ادامه داره برنامه انشاءالله تا ساعت 11:30. فقط غرض یک توضیح کلی و اجمالی در مورد همایش خدمتون عرض خواهم کرد و عزیزان و سرورانی که ما رو همراهی کردن انشاءالله تقدیر و تشکری هم حداقل زبانی از این سروران گرامی صورت بگیره. همایش ملی جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر، خب به همت دفتر تبلیغات اسلامی، قطب تعمیق ایمان دینی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی تلاشش صورت گرفت و بنده به عنوان مدیر گروه جریان شناسی در پژوهشکده مهدویت متولی و دبیر همایش معرفی شدیم که الحمدلله بعد از یک سال تلاشی که همه دوستان و سروران گرامی همراهی هایی رو که صورت دادن، ما حدود 85 مقاله و چکیده مقاله به دستمون رسید و اینها رو در قالب مجموعه چکیده مقالات و مجموعه مقالات چاپ شد، نشر پیدا میکنه و انشاءالله در خدمت عزیزان و اهل علم قرار خواهد گرفت. 14 کرسی ترویجی و نشست علمی رو در مراکز مختلف سعی کردیم فقط محدود به پژوهشگاه علوم و فرهنگ نکنیم، با دانشگاه معارف، با دادسرای ویژه روحانیت، مؤسسه آینده روشن، مرکز تخصصی مهدویت و مراکز علمی دیگری ما در تعامل بودیم. بعضی از نشست‌ها و کرسی‌ها در اون مراکز برگزار شد. البته ما امروز به رونمایی از نرم افزار نرسیدیم. با همکاری مؤسسه ولیعصر حضرت آیت الله حسینی قزوینی که جای تقدیر و تشکر از این استاد فرهیخته و بزرگوار داره، مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشکده مهدویت در حال تدوین و به روزرسانی نرم افزاری هستیم در مورد و درباره مدعیان دروغین که انشالله این نرم افزار شامل قسمت‌های صوتی، تصویری و مجموعه کتاب‌هایی که در زمینه مدعیان دروغین و نقد مدعیان دروغین هستش انشالله اینها آماده خواهد شد و به یاری خدا ماحصل این مقالاتی هم که در این همایش به دست ما رسیده به وسیله محققین در این نرم افزار بارگذاری میشه و انشاءالله تقدیم جامعه علمی خواهد شد. تلاش های بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفت. من اگر بخوام همه عزیزان رو نام ببرم، خب طبیعتاً اقتضا و زمان در اختیار نیست. فقط من هم به نمایندگی از مراکزی تقدیر و تشکر میکنیم و هم انصافا در این مسیر بعضی از نهادها و مؤسسات کمال همکاری رو با ما داشتن که عنوانهایی رو خدمتون عرض میکنم. خب ما ابتدا تشکر داریم از ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی جناب استاد واعظی که شرایط کلی فراهم شد، مجموعه ذیل نظر ایشون در ستاد مرکزی، روابط عمومی، منابع انسانی و تمام عزیزانی که همراهی و همکاری کردند. ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که خود ایشون رئیس همایش هم هستند، جناب استاد لکزایی که به هر حال با رهنمودها و توصیه های این بزرگوار ما تونستیم این همایش رو به این قسمت برسونیم. ریاست محترم پژوهشکده مهدویت جناب استاد الهی نژاد که اگرچه و الحق و الانصاف شاید به نوعی این همایش ارتباط مستقیمی ما از نظر کاری با حاج آقا نداشت، اما تمام تجربیاتشون و نیروهای زیر مجموعه حاج آقا به عنوان معاونت پژوهش و رئیس پژوهشکده مهدویت همکاری کامل رو کردن. از عزیزانمون در پژوهشکده مهدویت و پژوهشگاه علوم و فرهنگ همکاران و عزیزان، معاونت انفورماتیک، معاونت منابع انسانی، معاونت پشتیبانی، روابط عمومی و همه سرورانی که کمک کردن تک تک تقدیر و تشکر میکنیم. قطب تعمیق ایمان دینی جناب استاد محمد تقی صبحانی و عزیزانمون در مرکز آموزش های کاربردی جناب دکتر سلیمانی و همکارانشون، مخصوصا در اون نرم افزاری که ما انشاءالله تقدیم خواهیم کرد ذیل عنوان همایش و با همکاری مرکز آموزش های کاربردی، کمال همکاری رو داشتن. دادسرای ویژه روحانیت استان قم، من اینجا حالا شاید جسارت میشه محضر سروران، اما این توضیح رو عرض بکنم، یکی از برکاتی که اتفاق افتاده، اگر ما قائل به این هستیم ارتباط بین صنعت و دانشگاه، مقام معظم رهبری در فضای دانشگاهی میفرمایند، در میدان حوزه و ساحت فرهنگی هم ارتباط حوزه و بدنه اساتید با نیروهای امنیتی و قضایی این باید صورت بگیره، چون جریان مدعیان دروغین یک جریان فکری است. این نیست که ابتدا به ساکن ما با بحث‌های قضایی و امنیتی بخوایم حل بکنیم. خب این تعامل خوب به لطف خدا در استان قم صورت گرفته. دادسرای ویژه روحانیت، حاج آقای جزایی، حاج آقای فقیه، بزرگواران این تعامل رو دارن، دستگاه‌های امنیتی، اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، افرادی که آسیب دیده هستن معرفی میشن به مراکز مهدوی، مرکز تخصصی مهدویت، مؤسسه آینده روشن و پژوهشکده مهدویت. الحمدلله این تعامل باعث میشه گره‌های ذهنی، دغدغه‌ها و سوالات حل و فصل بشه و تعدادی از این آسیب دیدگان برگردن. اداره فرهنگ و ارشاد جناب آقای دکتر عموزاده حقیقتاً لطف بیپایانی به ما داشتن و محبت زیادی در تأمین بعضی از مسائل مرتبط با همایش رو به عهده گرفته بودن. حوزه علمیه خواهران، مرکز آموزش عالی حوزوی معصومیه جامعت و زهرا سلام الله علیها، مرکز مهدویت، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، برادر عزیزمون جناب حاج آقای مصلحی و جناب حاج آقای نصوری، استانداری استان، کمیسیون فرق و ادیان استان همکاری لازم رو به لطف خدا داشتن و محبت داشتن، مؤسسه آینده روشن جناب استاد پرصد آقایی و صدا و سیمای استان قم که ما شب گذشته هم در گفتگوی ویژه خبری باستاب نشست و همایش‌ها و مقالاتی رو که به ما رسیده بود ارائه دادن. من مجموعاً از همه سروران گرامی و دستگاه‌های امنیتی و قضایی و علمی در استان قم، اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم کمال تشکر رو داریم. از شما سروران گرامی، خواهران و برادران، اساتید بزرگوار که محبت فرمودید امروز در جلسه شرف حضور داشتید، کمال تشکر رو از همه عزیزان دارم. امیدوارم که نتیجه این کار بازخوردش در کف جامعه روشنگری و یک تقابل عالمانه با جریان‌های انحرافی صورت بگیره. خیلی متشکر از همه عزیزان و سروران. صلواتی بر محمد و آل محمد هدیه بفرمایید.
کارهای غیر عالمانه، غیر مستند، غیر متکی به منابع و مدارک معتبر، صرف تخیلات و توهمات، این جور کاری مردم را از حالت انتظار حقیقی دور می کند، زمینه را برای مدعیان دروغگو و دجال فراهم می کنه. از این بایستی به شدت پرهیز کرد. در طول تاریخ مدعیانی بودن، بعضی از مدعیان هم همین چیزی که حالا اشاره کردم، یک علامتی را بر خودشون رو برای کسی تطبیق کردم، همه اینها غلط. بعضی از این چیزهایی که راجع به علائم ظهور هست قطعی نیست، در روایات معتبر قابل استناد هم نیامده است، روایات ضعیفه، نمیشه به اونها استناد کرد. اون مواردی هم که قابل استناد هست، این اینجور نیست که بشه راحت تطبیق کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شهبازیان. من یه خاطره براتون بگم، ما یه وقتی توی صحن جمکران، تو حیات جمکران برنامه داشتیم، بعد یه آقای بنده خدا خلاصه یه دشتاشه پوشیده بود و یه پارچه سبزی هم روی سرش انداخته بود، یه بسته شکلات دستش گرفته بود و مردم داشت تعارف میکرد. بعد ما دکور برنامه رو زده بودن توی قسمتی از حیات، همینجور یه فاصله بود، من داشتم تماشا میکردم. بعد مردم اومدن یکی یکی هر کدوم یه شکلات برداشتن. بعد کار به جای رسید که خلاصه این بنده خدا رو اومدن یه عبایی هم انداخته بود روی دوشش، عبا رو میبوسیدن و کم مونده بود که عبا و قبا و خلاصه همه چیو پاره کنن با خودشون ببرن. این یه دفعه عصبانی شد، گفت بابا ولم کنید، من نذر کرده بودم که امشب شب چهارشنبه بیام شکلات بدم جمکران. مردم خلاصه متاسفانه بعضی ها حالا به خاطر اطلاعات کمی که دارن، یا البته دلهایی که متوجه امام زمان هست، گاهی خلاصه میرن به سمت و سوی این چیزها. حالا اون خیلی ساده و عوامانه بود، ولی بعضی ها از جایگاه علمی سعی میکنن این انحرافات رو ایجاد بکنن، که البته عرض کردم که جایگاه علما، اساتید، بزرگواران اینجا بسیار نقش مؤثری داره. ما تو برنامه‌های مختلفی که داریم، تلویزیون، رادیو، به ویژه برنامه‌های پرسش و پاسخی، از این دست سوالات زیاد داریم. حالا حضرت استاد لکزایی که خدمتشون هستیم تو برخی از برنامه‌ها عنایت دارن که زیاد مردم سوال دارن، زیاد مردم شبهه دارن. باید خلاصه اساتید بزرگواران در صحنه باشن، که البته هستن الحمدلله، ولی بیشتر. و رسانه هم البته، حالا تلویزیون هم داره برنامه رو بعدن انشاءالله پخش می‌کنه، رسالت بسیار بزرگی داره و باید مرتب. من یه وقت توی یکی از این جلسات گفتم، و گفتم آقا شبکه نسیم یه برنامه طنز پخش میکنه 4 بار بازپخش داره، یعنی یه بار که پخش میکنه تو کل شبانه روز 3-4 بار بازپخش داره. یه برنامه دینی که مردم استفاده میکنن، آقا سوال و پرسش و فلان، به زور اگر یه دونه بازپخش، اونم 2-3 نصف شب که همه ملت خوابن، خلاصه بعضی وقتا از این کارها در رسانه انجام میشه، که حالا انشالله عنایت و توجه ویژه به این موضوع هم بشه. دعوت میکنم از سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد لکزایی، رئیس همایش و همچنین رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تشریف بیارن، انشالله از محضر ایشون هم استفاده کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد. والله طیبین الطاهرین المعصومین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. در تفسیر این آیه شریفه در سوره مجادله مقام معظم رهبری یک دقت ویژه‌ای فرمودند و یحادون رو به این شکل معنا کردند که یحادون چون ریشش به حد میرسه، حد مرز هست و مانع هست، یه کسی یا کسانی وقتی که وارد چالش با خدا و رسول میشن یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنن؟ از چه چیزی منع میکنن؟ از چه چیزی باز میدارن؟ چه مرزی ایجاد میکنن؟ میفرماد اینها کارشون اینه که مانع تحقق برنامه ریزی خدا و رسول در زندگی انسان ها میشن و مانع گسترش معارف و آموزه‌های اسلامی میشن با پرچم اسلام. یه تفکیکی میکنن بین دشمن و دشمنی. بعضی ها دشمنن، شما اونها رو به عنوان دشمن میشناسید. مثلا امروز توی دنیا رژیم غاصب صهیونیستی یا نظام سلطه به رهبری امریکا این دشمنه. دشمن کارش دشمنی است. اما یک کسی در مقابل ما به عنوان دشمن تعریف نشده، خودش رو دشمن هم تعریف نمی‌کنه، ولی کارش دشمنی هست. یه تفکیک بین دشمن و دشمنی. بعضی وقتا قربتن لله با خدا و رسول دشمنی میکن، با پیشانی پینه بسته در برابر امیرالمومنین علی علیه السلام میسته، با حضرت میجنگه. این خیلی خطرناکه. ان الذین یحادون الله و رسوله کبتوا. خدای متعال می‌فرماید اینها سرکوب خواهند شد. کما کبت الذین من قبلهم، همونطور که پیشینیان اینها هم سرکوب شدن. اما چگونه این سرکوبی اتفاق می‌افته؟ در سوره مبارکه حشر که باز از سوره های مدنی هست، شبیه سوره مجادله، آیه نهم، این آیه که خوندم آیه پنجم سوره مجادله بود، در آیه نهم می‌فرماید که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولائک هم المفلحون. باز از تفسیر سوره حشر مقام معظم رهبری استفاده میکنم. راجب جمله اول این آیه نکته ای دارم. الذین تبوأوا الدار والایمان. واژه تبوأوا الدار والایمان رو میخواییم یه دقتی روش بکنیم. تبوأ یعنی چی؟ باز خیلی دقت جالبی ایشون فرمودن اونجا. میفرماید تبوأ یعنی ساماندهی. تبوأ الدار والایمان، الذین تبوأوا الدار والایمان که اینجا داره به انصار میگه دیگه، یعنی اهالی مدینه، پیش از آن که پیغمبر هجرت بکند به مدینه، انصار دار و ایمان را ساماندهی کردند. یعنی چیکار کردند؟ ساماندهی کردند مدینه را، اون سرزمین را، اون شهر را آماده کردند برای ورود پیغمبر. ایمان را ساماندهی کردن یعنی چی؟ سرزمین را ساماندهی کردن میدونیم، دار را ساماندهی کردن میدونیم یعنی چی؟ اونجا را آماده کردن که آقا تشریف بیارید. ایمان را ساماندهی کردن یعنی چی؟ یعنی قلوب آماده بود، قلوب دیگران را هم آماده کردن. وقتی مصعب اونجا رفت تلاوت قرآن می کرد، این عاشقان خدا و رسول برگرد او جمع می شدن، قرآن رو می نوشیدند. چطور راجب گوساله پرستان میگه که اشربوا فی قلوبهم العجل؟ اونها محبت گوساله را نوشیده بودند. اینهایی که در مدینه منتظر پیغمبر بودن، تمام وجودشون پر از ایمان بود. پس هم جسم آماده، هم جان آماده، هم کالبد شهر آماده، هم مردمان شهر آماده. از اینجا من میخوام یه پلی بزنم به بحث انتظار. تبوء الدار والایمان، الذين تبوء الدار والایمان. خب ظهور کی اتفاق می افتد؟ وقتی که انتظار اتفاق افتاده باشه در مقیاس جهانی. انتظار در مقیاس جهانی یعنی چی؟ یعنی تبوء دار و ایمان دیگه. یعنی منتظران هم کره زمین رو آماده کرده باشند، هم جانهای خودشون رو و جانهای دیگران رو آماده کرده باشند. این کی اتفاق میفته؟ وقتی که مقیاس حرکت ما و میزان حرکت ما جهانی باشه، روی کرد ما در تمام مباحث مهدویت و اسلامی جهانی باشد. همطور که استاد ارجمند فرمودند، مهدویت و امامت و رهبری الهی مهمترین عنصر در ارکان مکتب اهل بیت علیهم السلام هست، در کنار قرآن کریم دیگه. فرمود من از میان شما میروم و دو وزنه وزین در میان شما پس از خود باقی میگذارم، قرآن کریم و اهل بیتم. آنچه به عنوان ولایت میگوییم، ولایت ما رو هم با خدا پیوند میدهد که انما ولیکم الله، هم با رسول خدا پیوند می‌دهد که فرمود و رسوله، هم با ائمه معصومین علیهم السلام پیوند می‌دهد، از امیرالمومنین علی علیه السلام تا خاتمشان، تا بقیت الله العظم که والذین آمنوا انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. روی کرده راه بردی در بحث جریانهای انحرافی در ساحت مهدویت وقتی توأم با توفیق هست که یک روی کرده جهانی باشه، هم برای هدایت خود گمراهان که متوجه بشند که اقدامات اونها در سطح جهانی با اقدامات چه کسانی همسو میشه؟ یک کسی که در ساحت مهمترین رکن مکتب اهل بیت علیهم السلام میخواد اختلال ایجاد کنه، انحراف ایجاد بکنه، اون هم یک رکن جهانی، یک رکنی که تضمین کننده اجرای آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله هست. لذا ما سطوح مختلف در این جریان‌های انحرافی رو باید مد نظر قرار بدیم. برخی از اینها در درون جامعه اسلامی اتفاق می‌افتند، توسط کسانی که مدعی اسلام هستند. اینها اون آیه سوره مجادله شامل حالشون میشه که الذین یحادون الله و رسوله کبتوا کما کبت الذین من قبلهم. اما برخی از اینها هم در مقیاس جهانی هستند، یعنی رهبری کفر و طاغوت در مقیاس جهانی داره از اینها هم حمایت میکنه، همطور که استاد معظم فرمودن، هم داره از اینها بهره برداری میکنه، چنان که در سوره مبارکه توبه وقتی که مشرکان رو و برخی از اهل کتاب رو به عنوان دشمن معرفی میکنه، بعد در بیش از 100 آیه منافقین رو به عنوان دشمن معرفی میکنه. یعنی در قرآن کریم وقتی داره جریانهای منحط و منحرف رو میگه، همزمان و توأم با هم، هم جریان داخلی رو میگه، هم جریان خارجی رو میگه، هم نفاق داخلی با چهره های مختلفش که مسجد هم میاد میسازه، ولی مسجد ضرار، مسجدی که پایگاه تفرق هست، یعنی میخواد که در اطاعت از ولایت الهی تفرقه ایجاد بکنه، مردم رو از اینکه ولی خدا رو اطاعت بکنن دور بکنه. و چه در مقیاس جهانی که همون جریان مسجد ضرار میگه اینها با امپراتوری روم پیوند خوردن، یعنی ابو عامر راهب رفته اونجا در امپراتوری روم، بعد به اینها پیام میده که شما چنین کنید، چنان کنید، مسجد بسازید، پایگاه درست کنید که من میام. ما امروز اگر میخواییم جریان شناسیمون جریان شناسی کاملی باشه، حتما بعد این رو در مقیاس جهانی مورد توجه قرار بدیم، و الا جریان‌های انحرافی که در درون جهان اسلام پدید میاند، اینها ما رو به خودشون مشغول میکنن. یه وقت میبینی همون کسی که رفته که جریان شناسی بکنه، خدای نکرده خودش هم باهاشون رفت، اما اگر پیوسته ببینیم که جریان عبودیت الله، یعنی جریانی که برنامه ریزی خدا و رسول رو برای زندگی خودش پذیرفته، در برابر جریان طاغوت، این دوتا جریان رو مورد مطالعه قرار بدیم، اون وقت انحراف رو فقط در کلمات و یا برخی از تعابیر جستجو نمی کنیم. بزرگترین انحراف و جریان انحرافی امروز در برابر جریان امامت و مهدویت و هدایت الهی، جریان سکولاریزم هست، جریان نظام سلطه هست. وقتی مقام معظم رهبری حفظه الله در بیانیه گام دوم می فرماید که یک طرف استکبار جهانی است و یک طرف اسلام ناب، و بعد این رو پیوند میزنه با جریان مهدویت و انتظار برای ظهور خورشید و عظمای ولایت. خب پس هر آن چیزی که بوی سکولاریزم بده، چه آمریکا در رأسش باشه چه یه مسلمان در رأسش باشه، فرق نمیکنه، این معارض جریان مهدویته. این معارض جریان امامته، این معارض جریان ولایت الله و رسول و ائمه معصومین علیهم السلام هست. هر جریانی که معارض با نایب امام در عصر غیبت باشه، خب این معارض جریان مهدویته. اینجاست که ما یک بازخوانی لازم داریم دالها و مفاهیم کلیدی مرتبط با جریان مهدویت رو در یک سطح راهبردی و وسیع. حکمرانی مهدوی به عنوان یک حکمرانی جهانی اینجا خروجی این جریان شناسی راهبردی ما میشه. یعنی ما اینجا میتونیم گزارش های راهبردی، سیاست های راهبردی و تکنیک ها و تاکتیک های راهبردی برای ادامه حرکت خودمون از این بحث استخراج بکنیم. شما در مورد جریان مثلا غزه و نظام سلطه الان ببینید، یک کسی مثلا بیاد این رو فقط در مقیاس خرد تحلیل بکنه، خب 100% اشتباه میکنه. آنچه که در غزه داره اتفاق میفته معارضه کفر و طاغوت با جریان اسلامیه دیگه. یعنی چرا او اومده این دشمن رو اینجا میخواد ازش، شما ببینید همشون با هم شدن، همه اونا با هم شدن، یعنی اونم چه علنی چه آشکار، هیچ، نه اینکه خجالت بکشن نه اینکه شرمنده باشن. حالا شما اینور امت اسلامی رو ببینید، اینور کشورهای اسلامی رو ببینید. چرا؟ برای اینکه جریان اومانیزم یه صادرات انجام داده به دنیای اسلام. اون صادرات چی بوده؟ ناسیونالیسم، ملی‌گرایی. آقا به ما چه ربطی داره؟ اگر قرار باشه هر مسلمانی در هر جایی که هست بگه بقیه به من چه؟ این با تفکر امامت همخوانی داره؟ این با تفکر هوالذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله همخوانی داره؟ که کسی بگه مثلا نه غزه نه لبنان، فرق نمیکنه ایرانی باشه، عراقی باشه، پاکستانی باشه، هر کجایی که باشه دیگه، این تحت تاثیر چیه؟ تحت تاثیر یه نفوذ فکریه، ساختارهای سکولاریستی. اینا هم جریانهای انحرافیه. ما بعضی وقتا از اینا غفلت میکنیم، یعنی میگردیم تو مطالب، تو شبهات، تو مقالات یک کسی مثلا ادعای مهدویت کرده باشه. نه آقا، اگر کسی هم با ساختارهای سکولاریستی ولو ناآگاهانه داره به جریان امامت و ولایت ضربه میزنه، اونم انحرافیه، چه بداند چه نداند. ندانه میشه همین یحادون الله و رسوله، داره دشمنی میکنه با خدا و رسول، ولی خودش فکر میکنه که داره کار درست میکنه. حالا اینجا مثلا از حجاب کوتاه بیاییم، اینجا از اون یکی ارزش اسلامی کوتاه بیاییم، حالا این یکی مسئله ها، این حرفا چیه؟ در همون سوره مبارکه نور بعد از اینکه فرمود از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئت جلده، بلا فاصله بعدش فرمود ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. شما مقررات الهی دارید، قوانین الهی دارید، نظام امامت و ولایت، این نظام امامت و ولایت رهبریش در مقیاس جهانیه. پس انتظار در مقیاس جهانیه، منتظر واقعی کسیه که به دنبال تبوع دار و ایمان در مقیاس جهانی است. برای این میاد جریانات معارض رو شناسایی میکنه، اینها رو طبقه بندی میکنه، دسته بندی میکنه، جریانات معارض فکری، جریانات معارض ساختاری. بعد یه وقت میبینی که ممکنه بیخ و گوش شما هم باشه، بعد وقتا ممکنه ببینیم عجب خود ما هم توش بودیم. چرا؟ چون از اون نگاه جهانی غفلت کرده بودیم. اون ساختارهای جهانی ما رو بلعیده بود، داشت ارزش‌های خودش رو با یه سری از ساختارها بر ما تحمیل می‌کرد. ساختارهای معارض و مغایره با جریان امامت و ولایت هم میشه جریان‌های انحرافی مهدوی. ادعای مدعیان دروغین مهدویت فقط این نیست طرف ادعای مهدویت داشته باشه. نظام سلطه که این جایگاه رو غصب کرده، اون که بدتر از اینه دیگه. پس ما باید مراقبت بکنیم. عرض من این بود، در جریان شناسی اولا سطوح تحلیل یادمون باشه، سطح خرد، سطح متوسط تا سطح کلان. دوم، شناسایی این جریان ها به عنوان جریان های معارض امامت و ولایت باید صورت بگیره. سه، راهبردهای مبارزه با اینها میشه راهبردهای مبارزه با جریان طاغوت، جریان استکبار، جریان نظام سلطه و خورده مجموعه هاش. یعنی ریشه اونجاست، ریشه اونجاست. اگر اون این رو حمایت نکنه با واسطه یا بی واسطه، بعضی وقتا ممکنه با 10 واسطه یکی به استخدام نظام طاغوت در آمده باشه، ولی خودش نمیدونه، خودش فکر میکنه داره قربتن لله با نظام امامت و ولایت، با ولایت فقیه، نیابت امام در عصر غیبت، فکر میکنه که داره الهی مبارزه میشه. دیدید چه اتفاقاتی افتاد، چه ریزش هایی، چه کسانی، چه آدمایی اینطوریه دیگه. یعنی یه لحظه بعد که یک کم زمان میگذره میبینی عجب، این با یکی دوتا واسطه وصل شده بوده قبلش به نظام سلطه، وصل شده بوده. پس این یه جریانه، جریان طاغوت یه جریانه، سطوح مختلفی پیدا میکنه. هم از محاده باید به خدا پناه ببریم، هم از خصومت‌های آشکار، هم در جریان شناسی باید به معارضان آشکار توجه بکنیم و سردمدارانشون، هم به جریان‌های محاده. باز هم تشکر می‌کنم از همه عزیزان. در سوره مبارکه آل عمران وقتی که شکست در جنگ احد رو تحلیل می‌کنه میگه که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، شما خودتون دو دسته شدید. اگر منکم من یرید الدنیا شد، از همینجا دیگه انحراف شروع میشه، یعنی تنازعتم شروع شد، تنازعتم فی الامر. اونجا میگه اول فشلتم، یعنی منکم من یرید الدنیا، فشلتم که شد، تنازعتم فی الامر، با فرماندهی وارد نزاع شدید، و عصیتم، نافرمانی کردید. به همین سادگی، به همین راحتی. از خدای متعال میخواییم خدایا همه ما رو، همه دلسوزان، همه امت اسلامی بصیرت، آگاهی، توفیق در دشمن شناسی، توفیق در مبارزه با دشمن در همه ساحات و سطوح، و به ویژه توفیق در شناخت دشمن در مقیاس نظام کفر و طاغوت جهانی عنایت بفرما. مسلمانان رو در همه نقاط دنیا به عنوان اعضای یک شبکه، به ویژه در سرزمین‌های اشغالی، پیروزی، نصرت و حمایت عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع معظم، به ویژه مقام معظم رهبری، طول عمر با عزت، کرامت، عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر و سپاس فراوان از جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد لکزائی. من این نکته رو یادآوری کنم، انشاءالله تا دقایقی دیگر در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نصوری خواهیم بود و مطالب بسیار جذاب و جدید و نو از مدعیان دروغین برای شما خواهند داشت، انشاءالله حضور داشته باشید. دو تا نکته رو من یادآوری بکنم. طبق آنچه که اطلاع رسانی شده بود، قرار بود که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد خسرو پناه باشیم. ایشون ظاهراً یک سفر غیرمنتظری برایشون پیش اومده، شب گذشته تماس گرفته بودن و عذرخواهی هم کردن از همه عزیزان و نتونستیم امروز خدمتشون باشیم. نکته دوم در خصوص برنامه عصر هست. برنامه عصر که خب کمیسیون ها از ساعت 13:30 آغاز خواهد شد. کمیسیون اول در خصوص شاخصه های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و روش های مقابله با آنها، کمیسیون دوم مبانی و علل شکلگیری مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر، کمیسیون سوم آسیب های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر، و کمیسیون چهارم که کمیسیون بانوان هست، ساحت شناسی انحراف در مهدویت و راهکارهای مقابله با آن خواهد بود. مراسم اختتامیه همایش ملی ما هم انشاءالله بعد از ظهر از ساعت 15:45 آغاز خواهد شد. خسته که نشدید؟ کی خسته است؟ دشمن. شما همیشه انشاءالله سرحال سرزنده هستید، مخصوصا شما که خط مقدم مهدویت مبارزه با جریان‌های انحرافی، اساتید بزرگوارانی که حضور دارند. بر چهره دلربای مهدی صلوات. بر جان و دل صبور مهدی صلوات. تا امر فرج شود مهیا بفرست، بهر فرج و ظهور مهدی صلوات. خب همونطور که عرض کردم و وعده دادم، در خدمت برادر عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نصوری خواهیم بود، انشاءالله استفاده خواهیم کرد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. دوستان صوت لطفاً میکروفون رو فعال کنید که آقای نصوری خب صلواتی هدیه کنید. نه خب میخواید؟ نه گفتن که میکروفون رو فعال میکنن. ببینید مشکل چی هست دوستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه فرهیختگان، اساتید بزرگوار، برادران، خواهران. آقای اسماعیلی میگه خسته شدید، همه گفتن تقریبا بله. یاره که از این بعد باید ما یه جوری تو خستگی مزاحم دوستان بشیم. ببخشید. اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علا آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه و دیگن و خافزن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حساس از کنه و اوزکت هوان و تمتعه فی ها طویلون. انشاءالله جلسه با برکت و مورد توجه حضرت مهدی علیه السلام داشته باشیم. تأجیل در فرجشون، صلواتی نده فرد. آقا محمد معجم. چون آقای دکتر لغزه ای حق استادی به گردنم دارن با کسب جزئیات استاد ببخشید. درباره محتوای حمایش و جریان شناسی انحرافی و مدعیان دروغین، خب الحمدلله هم از بیانات آیت الله کریمی جهرومی و هم از استاد عزیزمون حضرت استاد نمای دکتر لغزایی استفاده کردیم. من نسبت به بحث‌های خود مدعیان و خود منحرفین و جریاناتی که امروزه متأسفانه جامعه اعتقادی و دینی رو داره اذیت میکنه، یه گزارشاتی هست که خدمت عزیزان اشاره کنم. البته من واقعا در محضر بعضی از قضات دادسرا ویژه روحانیت که تو جلسه هستن و بعضی از دوستان امنیتی عذرخواهی میکنم، جا داشت که این عزیزان بیان این گزارشات رو بدن، ولی خب جناب آقای دکتر شهبازیان امر کردن که محدودیت هایی هست برای عزیزان که فرمودن جهنم شما بیا این مطالب رو ارائه بدید. من یه مقدمه کوتاه عرض کنم و استناد کنم به آیه 109 سوره توبه. خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله کونوا مع الصادقین. دو گام رو انسان اگه برداره در زندگی میرسه به امام زمان خودش. یک ایمانه. ایمان به چی؟ ایمان به خدا. یعنی اصل اول که اصل توحید محوری است، انسان بتونه به نحو احسن اجرا کنه. یکی از مسئولین امنیتی یه گزارشی میداد، میگفت در این اختشاشات اخیر یک کانال تلگرامی بود، همه آتئیست و ضد خدا، 600,000 نفر عضو داشته. 600,000 تا خیلیه. یعنی اگه فرض بگیریم از این 600,000 تا 300,000 تا فرض بگیریم دستگاه‌های امنیت و کارشناسا هستن برن ببینن چه خبره، 300,000 تا میرن کنار از این 50%. از این 300,000 تا فرض میگیریم 1% در کشور خود ما باشن، تقسیم بر 30 تا استان بکنیم، زیاده. یعنی اگر روی کرده به بحث توحید در جامعه، اگر روح حاکم بشه، جلوگیری از خیلی از مسائل میکنه. ایمان انسان اگر رشد پیدا بکنه نسبت به توحید و نسبت به مباحث و دستوراتی که خداوند در قرآن داره و فرامینی که از سوی اهل بیت میاد، انسان اگه بتونه به نحو احسن در زندگی خودش مهندسی کنه، به نحو احسن میتونه به اون قله بندگی که خداوند انتظار از ما داره بهش برسه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اما این کافی نیست. میگه ایمان تنها نمیتونه، ایمان در معرض تهدیده، ایمان در معرض خطرهای زیادی است، لذا باید تقوا رو هم داشته باشه. تقوا یعنی پرهیز از گناه بکنه، نزدیک گناه نشه. اگر ایمانش درجاتی داره، تقوا هم درجاتی داره. هر چقدر ایمان مرحله بالاتری داشته باشه، تقوا هم باید مراحل بالاتری داشته باشه. هر چقدر انسان نگاه توحیدی و الهیشو زیاد بکنه، از اون طرف هم نگاه های شیطانی تهدیدش بیشتر میشه. خدا رحمت کنه آیت الله عظمه فاضل لنکرانی رو، ما سال 80 که مباحث مهدویت تازه شروع شده بود، به اتفاق استادمون آیه پورسید آقایی رفت بودیم خدمت این عالم بزرگوار، یه فصلنامه انتظار داشتیم بهشون هدیه دادیم. ایشون گفت یه نصیحتتون میکنم، روز ظهور روز از بین رفتن شیطانه، شیطان نمیذاره شما کار بر امام زمان رو پیش ببرید، پس باید مراقبت کنید تاکتیک ها و روش هایی که شیطان میخواد شما رو از مسیر گمراه کنه مراقب باشید. لذا اگر انسان بتواند ایمان و تقواشو توامن در زندگی داشته باشه، میرسد کونو مع الصادقین، به امام خودش میرسه. در طول تاریخ در زمان اهل بیت هر امامی که شهید میشد، امام بعدی بخش اعظم فعالیتاش در تقابل با جریانهای انحرافی بود، فرقه های متعدد، تفکرات متعدد. خب این مدل در زمان غیبت بدتر میشه، که همینطور هم شد. لذا ما دوران غیبت 4 چالش جدی داریم. 1 فترت شده، بین ما و امام فاصله شده، یه چالشه. چالش دوم حیرت و سرگردانی است، خیلی از مطالب رو نمیدونیم، باید دنبال بکنیم، نمیدونیم منطابق با واقع هست یا نه. چقدر علما و اندیشمندان زحمت میکشن این چالش حیرت رو جبران بکنن. چالش بعدی فتنه شدن خیلی از مطالب. در طول تاریخ متاسفانه حجمه به مباحث اعتقادی ما زیاده. من یه گزارشی بدم. در دو سال گذشته دوستان ما در مرکز تخصصی مهدویت بررسی کردن ببینن شبهاتی که پیرامون حضرت مهدی علیه السلام هست و یه بررسی کنن و بر اساس اون بتونن این شبهات رو جواب بدن. من خودم که جمع کننده این شبهات بودم جالب بود، 1200 شبهه قید تکرار، این خیلیه. از این 1200 شبهه رو کلن نگاه کردم دیدم 37 نفر تو دنیا دارن این شبهات رو ایجاد میکنن و از این شبهات سوالاتی هم که میشه بیشتر نسبت به نگاه اثباتی حضرت، میگه اصلا حضرت وجود داره، نسبت به بحث ظهور حضرت و موارد متعدد. عمده سوالات و شبهاتی که هست مباحث کلامی و اعتقادی است. این یک نوع فتنه است، نشون میده که یه جای کار میلنگه که از بعد اعتقادی تو جامعه هنوز به اون پختگی لازم نرسید که جریان‌های انحرافی میتونن غلبه کنن بر مسائل اعتقادی و دینی ما و نسل نو و جامعه ما. چالش بعدی یأسه، یعنی هر چقدر غیبت ولی خدا طولانی شود اون موقع هست که یأس و ناامیدی هم زیاد میشه. آیت الله علام الهدا امام جمعه مشهد نقل میکرد برای بنده، میگه آیت الله خزعلی رحمت الله علیه گفت اون سال از مکه برگشته بود، میگفت من رو دید، گفت آقای علام الهدا امسال یه اتفاقی در عرفات افتاد. چی شده؟ گفت روز عرفه مصادف شده بود با روز جمعه، تمام زاکرین از سحر که پا شدن برای ما از ابن الحسن گفتن، سخنرانا همچنین، همه پیوست می دادن، تمام صحبتشون رو به حضرت ولی عصر. می گفت من خزعلی زور که شد گفتم ابن الحسن روز عرفه شما که در عرفاتید، این همه مردم بهتر از اینها کجا می خواهید پیدا بکنید؟ نکنه شما وجود ندارید اصلا. گفت یه لحظه به خودم گفتم خزعلی چی دارید میگی شما؟ من اینو که شنیدم گفتم خدایا خداوندا یه عالم بزرگواری مثل آیت الله خزعلی، حافظ قرآن و حافظ نهج البلاغه، یه لحظه بهش یأس و ناامیدی میزده. یه چالش جدی است، قطعا برای افراد دیگه بیشتر خواهد بود. اما این چالش ها راه درمان داره. فطرت راهش دعوت به امامه. اگر چالش حیرت و سرگردانی داریم راهش ادله و استدلاله که استاد الهی نجات در ابتدای مطالب خیلی زیبا اشاره کردن. نگاه اگه عقلانیت در ادله و استدلال باشه نمیرن تو مسیر انحراف. راهش این ادله و استدلال رو باید روش داد. راه مبارزه با فتنه چیست؟ بذابین ان دفاع و المحامین ان حمایت از امامه. باید دفاع کرد. و راه مبارزه با یأس هم امید آفرینی است. وظیفه کی اینها؟ آیت الله کریم جهرومی فرمودن ولی من بازش میکنم، واقعا وظیفه و موریت علما و بزرگان ما. وقتی در یک جامعه اعتقادی دینی علمای ما، بزرگان ما از مردم فاصله میگیرن، مردم از علما فاصله بگیرن، چه اتفاقی میفته؟ مدعیان میان، منحرفین میان، زائقه ها رو به سمت خودشون دعوت میکنن و اونها هم در این مسیر بلا فاصله که باعث میشه مردم سوق پیدا بکنن به این مسئله. پنج جهالتی است که به این اثر میذاره. اولی جهالت، جهالت دینی است. معیار دین چیه؟ قرآن و اطرت. در سه حوزه عقاید، احکام، اخلاق، آیا اینا به پختگی رسیده؟ وقتی که نرسیده جهالت حاکمه. افراد مدعی اینا رو میکشونن به سمت خودشون، تعبیری که حضرت آقا داشتن دکان بازان، اینا میان دعوت میکنن. جهالت اخلاقی، فساد ایجاد میکنن. دستگاه های امنیتی و قضایی وقتی که میبینید با یک جریانی برخورد میکنن، اینقدر رأفت و انجام دادن دیگه کار به اینجا رسیده باید برخورد بشون. اما یکی از مسائل، مسائل اخلاقی است که نمیشه بیان کرد در جامعه، که متاسفانه جریانات اخلاقی به شدت یک ابزار و وسیله شده برای دعوت از جریانات انحرافی به سمت خودشون. تو همین قوم ما شخصی داشتیم که معروف است، سید حسن افتعی، از دنیا رفته. خب ایشون تو همین قوم در کنار مسجد جمکران می اومد حتی بخشش گناه میکرد از مردم. مگه انسان نمیگه خدا ستار العیوبه؟ بعضی موقع ها سندهای میداد به مشتری ها جواز عبور از صراط باشه. خب این یه نوع جهالته. بعد دعوت میکرد اینها رو به یک سری مسائل غیر اخلاقی. و بعد بعضی از مواقع شیادانی هستن که این شیادان انسانها رو دعوت میکنن، دست به یک سری کارهایی میزنن
که اینها زمینه انحراف رو در جامعه فراهم میکنه. این مستند رو خواهش میکنم ببینید. صدا ندارم. تک تک این خانوم ها و بانوانی که فریب خوردن، حالا ما فریب خورده ها خیلی کاری نداریم، با خود فریب کار باید کار داشت. اکثر اینها دنبال یک سری مطامع عادی زندگی خودشون بودن، فکر میکردن اگه سراغ این آدم برن میتونن به حاجتاشون برسن. مثلا دختر خانم سن ازدواجش رفته بالا، گفت بختم و بستم برم اینشون باز کنه. ازدواج کرده، زندگیش به یک گره هایی خورده، گفت من ارتباط با حضرت دارم، میتونم مشکلاتتون حل کنم. و بعد یک سری کارهای غیر اخلاقی با اینا انجام میده، حاضره اونا انجام بشود ولی به اون حاجتی که میخواد برسه. بعد از مدتی رفته میبینه نه نرسیده، تازه این شیاد مقابل ایستاده، طرف میریزه به هم.
تو گیرم زدی و زندگی یاده که گفتی اون انگی خواست سرویز بده،
که این شیوه و شگرد تمام جریان های انحرافی است که طرف رو به جای اینکه خدا محور کنه، شخص محور میکنه و میگه من داره انرژی خاصی هستم، ادله خاصی دارم و میتونم تو رو درمان کنم. خب بنده خدا مستأصل و گرفتار تسلیم اونها خواهد بود.
تو دین این رو مرزم کن، من به حضرت جمعه تقوام میگم برای دین جمعه را نمیتونه. سه سال گوله اینو خوردیم به من کن بچه داشتن خریده.
چون این خانم بچه دار نمیشد، خب پیش اتبای بزرگوار باید بره. اینجا اومده این فرد یه محلول روانگردانی بهشون داده که نبیده محلول روانگردانه، یه سری موادی روش میریخته، اینا توی حالت خلسه قرار میداده، مسائل غیر اخلاقی روشون انجام میداد که بعد چی؟ اینا بعد سه سال بچه دار بشن. بعد سه سال میفهمن نه بچه دار نشد. چیه؟ یه سری کارهایی بود انجام ندادی شما، اونا رو باید انجام یه به نوعی باز معطلش میکرده. جالبه این فریب خوردان هم از دین صحبت میکن، هم از دنیای پس از مرگ. یعنی یک اعتقاد سطحی برای خودش داره اما به پختگی نرسه که دست به این جهالت اخلاقی زده. یعنی تلقین میکنن معمولا به مریدان خودشون که شما داره وسواس و خناسی هستی و درمانت هم دست منده هست و جای دیگه هم نباید بگه، و معمولا مبهمگویی بسیار شدیدی در بین جریانات خودشون قرار میدن.
امروزه فرق گرایی و رواج اندیشه های خرافی در دنیای معاصر از جمله دغدغه های جوامع اسلامی است، به ویژه آنکه دنیای غرب پس از سالها مبارزه با حاکمیت دین، پرچم ترویج معنویت را برافراشته و برای فراهم آوردن زمینه نفوذ فرهنگی خود از گرایش جوانان کشورهای جهان سوم به خصوص خاورمیانه به عرفانهای کاذب و وارداتی استقبال می کند. متاسفانه کشور ما هم که ام القرای جهان اسلام است از این دسیسه مسون نبوده و برخی گروه ها و اشخاص آگاهانه و یا ناآگاهانه در مسیر خدمت به اربابان تزویر مدار خود گام برمی‌دارند و در جهت پر کردن جیب سیری ناپذیر آنان هماهنگ و همراه می‌شوند. شما مسئولین محترم را به گزارشی اجمالی از فعالیت یکی دیگر از فرقه‌های فعال در پایتخت که متأثر از عرفان‌های آمریکای جنوبی با عنوان کاستاندا و دونخوان است جلب می‌نمایم.
خب این جریان رو کی در کشور ما پاشون رو باز کرده؟ سال 2000 توسط مؤسسه گفتگو تمدن‌ها آقای پائولو کوئلیو به ایران دعوت شد، برای اولین بار به یه غیر ایرانی غیر مسلمان مجوز چاپ کتاب دادن و بعد کتاباشو در هنوزم که هنوزه در روز به روز چاپ میشه و معمولا نگاهایی که دارن انسانها رو از مسیر توحید فاصله میندازن و این شیاط از این ظرفیت تونسته سوء استفاده بکنه و افراد مستعصل و گرفتار رو به سمت خودش دعوت کنه. چون من اختصار باید عرض کنم بعضی از مطالب رو از این میگذرم مورد بعدی. مدکه بعدی که وجود داره جهلی که برای انسانها وجود داره جهل اعتقادی است. مبانی در مهدویت رو خیلی ها نمیدونن. حضرت آقا در ابتدای کلیپی که دوستان پخش کردن استناد کرده بود به آیه سوره احزاب آیه 39 الذین یبلغون رسالات الله و یخشون ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. خب ما در مسائل تبلیغی و اعتقادی حضرت آقا میفرماید برداشت یعنی آیه که شجاعانه اتفاق بیفته، چیزی که سند و دلیل نداره ما اصرار نکنیم توجیه بکنیم، جایی که اشتباه شد ما نگیم دنبال ادله به تعبیر علامه مصباح یزدی نریم دنبال ماسمالیزیشن این رو ماسمالیش کنیم، نه واقعا ادله نداره بگیم نداره. و بعضی موقع مبناها رو تغییر میدن به راحتی. هنوز این تفکرات در این قوم وجود داره، طرف میاد زمان ظهور رو تعیین میکنه، با کدوم مبنا؟ مگه امام باقر نفهمود کذب الوقات؟ چرا میان مصداقهایی رو از علائم ظهور تعیین میکنن؟ مگه سال 89 مستند ظهور بسیار نزدیک است که خاصکاش متاسفانه بعضی از نخبگان و بزرگان توی قوم هم بوده، این هم شکل نگرفته. جالبه یه خاطره بگم از این فضای خستگی میده خارج بشید. یک مستند ظهور بسیار نزدیک است که تولید شده بود، خب ما به اتفاق استادمون آیت الله نجم‌الدین طباسی تو فیضیه نقد گذاشتیم، بعد اینا دعوت به مناظره کردن. تقریبا چند ماه بعد اواخر فروردین بود رفتیم دفتر آقای دکتر زاکانی که الان شهردار تهرانه، اونجا ما مناظره کنیم. مناظره که تمام که شد داشتیم بیرون می اومدیم، حالا اسم نمیبرم چه شخصیتایی بودن، یکی از آقایون گفتم به من برگشت گفت که آقای نصوری ادله تو نسبت به خراسانی و نمیدونم شعیب ابن صالح و نمیدونم قتل نفس زکیه اینا همه قبول، ولی خدایی سید حسن نصرالله یمانیه. گفتم خب ادله بیارید ما قبول میکنیم. گفت تو قرآن. گفتم در قرآن ادله میاره که سید حسن نصرالله یمانی؟ گفت بله. گفتم کدوم آیه؟ گفت این آیه که اذا جاء نصر الله والفتح. خب این واقعا چقدر مضحکه و ایشون مخاطب داره، تدریس داره. و قطعا این مبانی اعتقادی رو وقتی که ندونه به دیگران ارجاع میده و این تربیت میکنه خیلی از این. و هنوزم هست همون مستند ظهور بسیار نزدیک است که جلوش گرفته شد دوباره فیلم دیگه درست کردن لحظه دیدار نزدیک است، بعد نوشت عبرت‌های تاریخی، هنوزم که هنوزه. و متاسفانه یکی از لیدراشون که همین هفته قبل در یکی از مدارس علمیه شاخص قم به عنوان بحث اینکه این جریان غزه ارتباط با بحث ظهور داره، و بعضی از دوستان گفتم آقا ما که عرضه نداریم، من نمیتونم توان ندارم جلوشونو بگیم، شما یه کاری بکنید. هنوزم که هنوز این تفکر هست، چون جهالت اعتقادی مبناها رو نمیدونن، وارونه میکنن خیلی از مسائل. یا مثل شخصی مثل علی یعقوبی که میگه ظهور صغرا شده است و در ظهور آنی و دفعی است، ما ظهور صغرا و اینها نداریم. میگه در زمان غیبت مردم تکلیف داشتن به علما و ولی فقیه مراجعه کنن، چون ظهور شد نیازی به اینها نیست، پس به کی مراجعه کنیم؟ الان میگه دوران غیبت حضرت خضر ارتباط داشت تا حدی بنده. عجب، حالا همه راستش تو فقط موندی؟ خب اینا همون شیادانی هستن که در جامعه آدم دارن و چقدر آدمای خواصی هم دور خودشون جمع کردن. نکته بعدی جهالت سیاسی است، قدرت تحلیل ندارن. جناب دکتر لجزایی اشاره کردن به آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. حزب من، باند من، جناح من معنا نداره. نگاه جهانی، خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو، این الگوست در دوران امروزی برای ما که ما متکی نشیم به این حرکت های این چنینی. و لذا جهالت سیاسی، بی بصیرتی بعضی، قدرت تحلیل نداشتن بعضی، این مسائل اتفاق میفته. و نکته بعد جهالت فرهنگی است، کمکاری هاست. ما برای امام زمان هنوز کار نکردیم. در نظام آموزش و پرورش ما 12 خط هم نمیخوایم، تو دانشگاه که یه خط نمیخوایم، حوزه مونم که الحمدلله معلومه. یعنی این مدل وقتی که حرکت نمیکنیم کمکاری ها خودش جهالت فرهنگی است که اولویتی برای ما برای امام زمان نیست. لذا نگاه ما به مسائل مدعیان و منحرفین میگن دستگاه قضا چیکار کرده، دستگاه امنیت چیکار کرده، چرا جلوشون نمیگه؟ این کار فرهنگی است، کار علمی است، باید جواب داد بر اونها، نه اینکه در اون مسیر قرار گیره. لذا بعضی موقع ها بعضی از افراد با این مدل جهالت حتی مبانی رو زیر سوال میبرن، ارزش ها رو زیر سوال میبرن، هیچ حتی بعضی از جریاناتی مثل حاضرن نسبت به قرآن جسارت بکنن. میاد فردی میاد میگه که میخوای حاجت تو من بدم، بیام این قرآن ها رو برات تلس کنم. ببین اینا توی همین دنیای خود لازم نیست قرآن سوزی سوئد رو محکوم کنیم، جلو اینها رو بگیریم، قزنفر رو بگیریم. یعنی اینها هستن که ببین طرف قرآن رو با خونش نجس میکنه حاجتشو بده، قرآن رو نیمسوز میکنه، قرآن رو پاشنه کفش قلمیه، نعلین هم هست تو سرویس های بهداشتی قرار میده. و بعضی موقع ها همین شیادی و بعضی از سیستم ها و روش هایی که بعضی ها دارن سعی میکنن با اینجور مردم رو به سمت خودشون دعوت کنن و کلاهبرداری شیادی انجام بدن، که این به خاطر بعضی از مسائل و دستورات است که متاسفانه به سهولت و آسانی در جامعه ما میبینیم. یه مورد است، اینم خواهش میکنم با دقت
آقا فرمودید که اسم این کتاب چیه؟ اسرار العارفین.
الان که در فضای مجازی همه یه این PDF هاش وجود
داره،
ولی بیخ گوشه ما همین کتاب ها داره فروش میده.
بیشتر چه کسایی میان این کتاب ها رو از شما میخونه؟
بازم اواخر همون یه سری روحانی ها میخرن، یه سری این خواهرانی که توی این چیزا بردن روشن برای چیزی بفهمید و اینا بعض کارهایی که خلاف میکنن زیدوش بیدن. بعضی ها متاسفانه یه آقای که با ما آشناختن این سال خیلی آدم خوبی خیلی را گرفته بودن، کسافت کاری میکردن، زنها را فرم میدادن.
مجموعه دعوات پاکستانیه اینا؟ چاپ پاکستانه ولی؟
این پاکستانیه، گم همون چیز تهران فوتوکپی میتونن این واحد کاشفی
اسرار قاسمی. بعد کنز الحسین هم شما داری کتابشو؟
قبلا بود چند سال پیش دیگه اصلا نیاوردم.
آن تلاشی است در جهت روشنگری و افشای عملکرد انسان‌هایی که خود را در اختیار ابلیس قرار می‌دهند و کمر به نابودی بندگان خدا می‌بندند. در این رهگذر تاریک و پرخطر، رضا شین کسی است که با روش‌های شیطانی و اهانت به شریعت محمدی، قرآن کریم و اسماء اعظم خداوند متعال، روح و جسم و جان خیش را در اختیار جنیان و لشکریان ابلیس قرار داد و به امر رانده شدگان درگاه خداوند به گمراهی و انحراف مریدان خود همت نمود. رضا شین علاوه بر تبلیغ ابلیس، با رفتار شیطانی خود باعث حبک حرمت جمع کثیری از زنان و دختران ساده‌لوحی شد که حرمت و حیثیت و آبروی خود را به او واگذار کرده بودند و در غفلتی از سر جهل از کف دادند. رفتار به ظاهر شگفت مجرم اصلی این فیلم که با استفاده از نیروهای شیطانی صورت می گرفت و گاهی نیز جنیان تحت امر ابلیس خود را در قالب رضا شین ظاهر می کردند و دست به رفتار عجیب و غیر معمولی می زدند، باعث شد که انسانهای ساده اندیش خود را در اختیار او قرار داده و ادعاهایش را بیچون و چرا بپذیرند. رضا شین گاهی خود را پیامبر آخر الزمان، گاهی حضرت ولی عصر، وقتی حضرت عیسی مسیح و در جمعی دیگر نیز سور اسرافیل نامیده است. مریدان او تا زمان دستگیریش او را می پرستیدند و به هیچ تردیدی اوامر شیطانیش را اطاعت می کردند. ضمن تقدیر و تشکر از همه کسانی که در این راه مقدس ما را یاری نمودند، فیلم سایه شیطان تقدیم می شود به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، به امید اینکه با عنایت حضرتش رفتار شبه افکنانه دشمنان خداوند تبیین شود و قدمی هرچند اندک در جهت خونساسازی مکر و حیله شیطان و روشنگری افکار عمومی بندگان خدا برداشته شود.
به من گفتن یا حاجی، می گفتن یا آقاشون به من این دارم که می نشم که طرف خواب بره که
خب این آدم بسیار شیادی که از طریق مسائل رمالی و تسخیر و یک سری از مسائل دیگه به خصوص مباحث تسلط بر اجنه و خواب و اینجور مسائل اومده ادهی رو فریب داده. اکثر فریب خورده ها که حالا فرصت نیست من مطالبشون رو پخش بکنم، با این صحبت که میکنیم مثلا هیچ ناآگاه بودن نسبت به خیلی از مسائل اینچنینی، مبانی شرعی رو حاضر نبودن، بلد نبودن و مبناشون نه از قرآن، نه ادله، نه ارتباط با عالم، معمولا با خوابهایی بود که براشون مطرح میکنن. یعنی خواب رو به عنوان یه ادله برای خودشون میدونن. که ما یک بررسی که میکنیم اینیم اکثر جریانات انحرافی متاسفانه مبناشون رو بردن رو مسائل خواب و از اون طریق ادعاها خودشون شروع میکنن. که یک موردی بود که متاسفانه همین جریان به قوم هم سرایت کرد و یک بحرانی رو هم تقریبا درست کرده. حالا من خیلی باز نمی کنم، مثلا آقایی بود به نام شیخ علی اکبر تهرانی، حتی اسم اصلیش علی اکبر گردهی بود، ادعا میکرد 15 معصومم. نیروهایی که داشته
مفهوم واقعی و درست به صدا تنمسترین شرده بیشتر و نیف دلیگه
دیگه خود احمد 50 بار گفتم ما 14 من 15 هم خب یه دم ماشاءالله میگن اینم باورش شده. و برای همین اون جالبه در جایی برمیگرده میگه کمردرد من از علائم ظهوره. ما تو این 20 سال روایت مهدویت خوندیم جایی نه کمردرد کسی بشه از علائم
ظهوره. من الان کم و زیاد 3-4-5 ماه این نمازم نشسته میکنم، کمر خیلی اذیت میکنه، ولی به خود خدا قسم تا الان یه دقیقه این کلاس را ادا نکردم. شما هم خوشحال باشید با ما نماز میخونید، ثواب جماعت 10 برابر بیشتر بهتون میده. ولی انشاءالله رحمان این کمر درد ما خودش یکی از نشانهای
زور عزت. حالا بعد جالبه مریدانش جلوش میخوان حالا برای جشن تولد این آقا یه سری نکاتی بگن. نوه ایشون که خانم تهرانی هست ببین چی میگه، اونم داره نشخوار میکنه جلو جمع، اونم داره به اصطلاح مطالبشون.
السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا شیخ علی اکبر قیامتی، ادرکنی تو منشأ خیر و برکاتی اکبر جان، مجموعه بهترین صفاتی اکبر جان، بین تو و پیغمبران فرقی نیست، مستوجب ذکر صلواتی اکبر جان.
حالا جالبه همین خانم استدلالای خوابش رو اگه کسی قبول نکنه چی میگه؟
حالا هر کی قایلت الهی شد عزیزم خواب دیدم، حالا هر کی اصلا خوابو قبول نداره آقای حافظ فرمودن کافر و نجسه تو دیوانش.
یعنی هر کی استدلال به خوابو قبول نداشه آقا فرموده، یعنی شیخ علی اکبر تهرانی فرموده که نجسه، یعنی اینو تلقین میکنن به مخاطبینش. و بعد همینا از کاری هم که میان بهش میگن، بعد جالبه مرید و مرید بازی شروع میشه. اینجا به جلسات جمع میشن و این باید دعا بخونه، ذکر شفا میده به همه اینا. زمینه یه دکان بازی، زمینه یه فریب بازی. و شما چهره این خانوم ها رو هم نگاه بکنید، همه شون مذهبی و
خود خدا 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 آرامش فقط با آرامش
به سلامت. همین آقای شیخ علی اکبر تهرانی یه آدمی رو تربیت میکنه به نام دانیال براری که حافظ 11 جز قرآن در رشته مهندسی برق کار کرده، جز نخبگان بوده، اختراعات داشته. در همین قوم میاد یه شرکتی به نام آراد برندیکو میزنه و بعد در نزدیکی قوم تایقان میگه اینجا طالقانه، یاران امام زمان باید تربیت بشن. و بعد یه مکان بسیار عجیبی رو در کوفه خریداری میکنن، زمینه ظهور رو فراهم بکنن اینجا تا بعد چی بشه؟ در کنار کوفه مهیا بشه که حضرت آمد بتونه پایگاهش اونجا داشته باشه. اما چرا این اتفاق میفته؟ مهمترین چیزش اون نکته‌ای که عرض کردم، جهل و نادانی است که در جامعه هست. اما چیکار باید کرد؟ اهل بیت چیکار میکردن؟ اهل بیت با جهل مبارزه میکردن، نه جاهل. پس ما باید تبدیل بکنیم راهبردهای خودمون تو اون مسیر، با جهل در جامعه مقابله بکنیم، نه افراد جاهل. یکی دو نفر رو دستگیر کردن و برخورد کردن گرچه این امر بازدارنده خواهد بود ولی نه به صورت کلان. اینجاست که باید همه دست به دست هم بدیم. یک، در بعد علمی واقعا باید رویکرد مهدویت ارتقا پیدا بکنه و عقلانیت در این جامعه رو باید جدی گرفت. هنوز ما پایان نامه های فاخری در زمینه مهدویت نداریم. متون درسی واقعا باید بازنگری بشه. در کار عملی هم باید چند تا کار جدی انجام بدیم. یک، افشاگری و جهل زدایی است. خب رسانه خیلی میتونه کمک کنه. من خودم در شبکه افق برنامه داشتم، بنا بود برای یه شیادی که تو همین قم که به اسم آیت الله هم هست، گرگای آیت الله عظما میزنه، که قرآن بلد نیست بخونه، یه روایه کتاب معروف روایه که تو افول اغوله میگه تحفت العقول. این آدم بی سواد حالا شده سکاندار یعنی سیر و سلوک و نمیدونم بچه بچه، کلی تناقضات داره. خب این خواستیم افشاگری کنیم، چند برنامه، یه برنامه بیشتر از ما پخش نکردم، گفتن نه این احتیاط باید بکنیم. آقا فرمود شجاعانه اتفاق بیفته. لذا باید از ابزار امروزی افشاگری و جهل زدایی بشود تا بتونیم انسانهای جامعه رو که واقعا مردم علاقه دارن مباحث اعتقادی و دینی روش کنن، ما مسئولیت داریم مهندسی رفتارشون رو باید ببریم در مسیر درست و هدایتشون بکنیم. بذ ارزم تموم شد بعد پایان جلسه من در خدمتتون. نکته بعدی که هست ایجاد حساسیت باید کرد. بعد چش بعد جلسه میگم، یعنی خودتی متوجه نشیده. ببینید یعنی عملا افشاگری و جهل‌زدایی کنارش ایجاد حساسیت. الان آب معدنی رو ایجاد حساسیت کردیم برای بچه‌ها، فرهنگ سازی کردیم که اگر تاریخ انقضاش گذشته استفاده نکنن. هر کتابی، هر سیدی تولید میشه، اینها رو ما باید ایجاد حساسیت بکنیم، شاخصه باید بدیم به مخاطب. الان خانم فریده گل محمدی آرمان مدعی بود زن امام زمانه، 7 کتاب ازش چاپ شده، نمیخونه با هم. و بعضی موقع ها عجیب اینجاست، مردم هم عده دورش جمع میشن ناخواسته و نادانسته میان، حتی حاضرن کمکش هم بکنن، نزورات عجیب غریبی هم بهش میدن. بعضی موقع من گفتم حاضریم حرف ناحساب بگیم، کلی نزورات بگیم، حرف حساب که ظاهرا خبری نیست. لذا این باعث میشه انسان اگر ایجاد حساسیت نکنه، طرف پای صحبت هر کسی، پای جلسات کسی، هر کتابی رو میاد مطالعه میکنه و بررسی میکنه. و نکته آخر عزیزان من، ما باید برای مقابله با این جریانات در متن جامعه الگوهای عینی و زمینی معرفی کنیم، در بعد مباحث اخلاق، در بعد مباحث معرفتی، در مورد مباحثی که طرف حس کنه که میتواند از این دستورات بتواند در مسیر بندگی خدا قرار بگیره. همونجوری که خداوند در سوره انبیا داره سراغ کسانی برید یهدونه به امرنا. انشاءالله توحید محور باشیم. عذرخواهی میکنم وقت من تمام. تشکر میکنم از همه عزیزان و دستاندارکاران برنامه که وقتی رو در اختیار حقیق قرار دادن. انشاءالله موفق و معید باشید. تعجیل در فرج حضرت صلوات نبفرمایید.
خب بسیار ممنونم، سپاسگزارم از سرور عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نصوری. ما در 15 سال پیش یه برنامه‌ای در رادیو معارف داریم، البته همچنان هم هست، اون موقع تهیه کننده برنامه من بودم، در مورد انجمن حجتیه. با شجاعت اومدیم وارد شدیم، جای نصوری یا جای شهبازیان در جریانن. دو تا از برنامه که پخش شد، خلاصه اینا از تهران اومدن با یه کامیون مدارک و اسناد که اون چیزی که شما دارید میگید خلاصه واقعیت نداره و اینها. بعد دیالا اساتید بزرگواران اومدن اونجا بحث کردن، ولی ما سفت و صف وایسادیم، یعنی تا تهش فکر کنم یه چند قسمتی 15 قسمتی رفتیم و خب خیلی از مخاطبین هم آگاه شدن. انشالله همونطور که ایشون فرمودن همه کسانی که متولی این امر هستن، اساتید بزرگواران، رسانه، در کنار هم بتونیم مبارزه بکنیم با مدعیان دروغین مهدویت که خب بازارشون هم کم و بیش داغ هست. به ویژه مردم وقتی گرفتار میشن، مستأصل میشن در یک امری، قاعدتا میرن به سمتی که زودتر به حاجت و خواستشون برسن. خب از همه اساتید عزیز محترم، خواهران بزرگوار، ممنون و سپاسگزارم. کمیسیون ها انشاءالله بعد از ظهر از ساعت 13:30 آغاز خواهد شد و مراسم اختتامیه هم 15:45 همینجا خدمتون خواهیم بود و در محضر آیت الله نجم الدین طبسی هم خواهیم بود. تشکر از لطف و عنایت و مرحمت همه عزیزان و صبر و حوصله‌ای که داشتید. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، برای سلامتی وجود مقدس نازنین نورانی و ملکوتی مولای ما آقای ما حضرت ولی از ارواح و ناله الفدا صلواتی هدیه بفرمایید.